سلام علیکم. سلامتی امام زمان تعجیل در ظهورشون صلوات. روز قیامت جز به شیعیان حقیقی آقامون امیرالمومنین محشور بشیم صلوات. دنیا و آخرت سایه نشین چادر مطهر حضرت زهرا باشیم صلوات. اولین روز از سال 1441 هجری قمری، روز اول محرم رو در مجاورت آقامون علی ابن موسی رضا آغاز میکنیم. خداوند ما رو جزو شفاعت یافتگان آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام روز قیامت قرار بده صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این نزدیکی است، زیباست و زیبایی را دوست دارد اگر از حلال باشد. دست ارادتتون رو روی قلبتون بگذارید. از طرف آقامون علی ابن موسی رضا ولی نعمتمون آقامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام میخواییم عرض سلام داشته باشیم خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، با صلوات خاصه‌ای که آقامون امام عسکری علیه السلام فرمودن. این صلوات حدود یه پاراگرافه، آهسته میخونم که شما خوبان هم زمزمه کنید. خودتون رو مدینه ببینید، روضه رضوان، پشت در خانه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چشماتون رو ببندید، یه صلوات بفرستید تا شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استحف بحقها و كن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمة الهدى و حلیلة صاحب اللواء و الكریمة عند الملأ الاعلى فصل علیها و على امها خدیجة الكبرى صلاة تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم انا فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام صلوات. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. الحمد لله علی عظیم رضیتی و ثناء به ما قدم و سلام علی مهدی الامم و جامع الکلم سلام هی حتی مطلع الفجر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در همه تمدن‌های دنیا یکی از بحث‌های مهم این هست که چطور میشه یک تمدن قوی و محکم و مستحکم رو ایجاد کرد و اون رو حفظ و نگهداری کرد. چون بارها در طول عمر بشر از اونجایی که تاریخ خبر میده بشر تونسته در موقعیت‌های مختلف از جهت فرهنگی و تمدنی رشد کنه، دستاوردهای زیادی به دست بیاره. موزه ها بخشی از شواهد این دستاوردهاست. میراث‌های فرهنگی، مکان‌های باستانی و گردشگری تو کل پنج قاره بخشی از این سخنه. اما اون اتفاقی که تلخ و گزنده است اینه که علارغم ایجاد یک فرهنگ و تمدن اونها از بین رفتن. ظهور و افول تمدن‌ها یکی از مهمترین بحث‌های شناخت جامعه و انسانه. انسان چه ویژگی داره که میتونه یه عالم دستاوردهای بزرگ رو در طی قرن‌ها به دست بیاره، اما وقتی که به اوجش میرسه نابود میشه؟ قرآن بخشی از اونها رو برای ما مثال زده در مواردی که گاهی کوچکترین و کمترین اثر از اونها حتی نمونده الا اندک. قوم عاد، قوم ثمود، اقوام مختلفی که خداوند در قرآن به این مضمون اعلام میکنه که اینها امکانات و توانمندی هایی داشتن که شماها ندارید. یه بحث جدی وجود داره در مورد تاریخ شناسی که آیا تاریخ بشریت داره به قهقرا میره یا رو به جلوه. وقتی که شما مثلا میبینید باستانشناس ها چیزهایی رو از دستاوردهای سازه های خانه و مکان و معبد به دست میارن که قرمال قرنها قبله، اما نشون میده بشر تو اون زمان کارایی میتونسته بکنه که امروز بخشی از اون اصلا براش قابل فهم نیست و نمیدونه اینا چجوری به دست اومده و اندیشه این که شاید آدم فضایی یا اومدن براشون حتی مطرح میشه. چی دارم میگم تو قصه زن و خانواده؟ میگم تمدن‌های بزرگ که گل سرسبد جمع انسان هاست اکثریت قریب به اتفاقشون نابود شدن. چه چیزی موجب میشه یه تمدن شکل بگیره، اوج بگیره؟ چه چیزی موجب میشه اون نابود بشه؟ مبنای علوم انسانی اینجا به تناسب این که شما خدا رو قبول داشته باشی یا نه متفاوت میشه تو تبیین واقعیت‌های خارجی. اما یک چیز رو هیچ گروهی نمیتونه انکار بکنه حتی اگر خدا رو قبول نداشته باشه یا قیامت رو. اونم این هستش که اگر انسان رو اصل قرار دادی تمدن شکل حقیقی خودش رو پیدا نمیکنه. امکان داره تو بعضی از زوایا جلو بره ولی قبل از این که اصلا اوج بگیره نابود میشه. اگر مرد اعلام بکنه که من اصل جامعه‌ام، اصل هویتم، همه چیز باید بر اساس میل و خواست و نیاز و سلیقه مردانه من پیش بره، تمدنی شکل نمیگیره. شکل بگیره انقدر ناقصه مثل بچه‌ای که قبل از که به دنیا بیاد سخت میشه. اگر در حیطه زنها گمان کنن که زن اصل عنصر عالم هستیه، مردا بودن یا نبودن، خواست و نگاهشون مورد توجه بود یا نبود، زنها به اندازه کافی خودشون میتونن مکتفی به ذات باشن، کفایت کنن. اون هم این قصه مردها شاید یه ریز دوامش بیشتر بشه به خاطر قدرت‌های خاصی که خدا به زنان داده، ولی اون هم قبل از اینکه تولدی پیدا کنه در تمدن نابود میشه. دنیای پست مدرن امروز یه نظریه خیلی ساده دروغ رو سعی میکنه به خورد همه بده با اینکه خلافش رو عمل میکنه. اونم این هستش که اصل جامعه فرده، کوچکترین عنصر تشکیل دهنده جامعه فرده. تو یک نفر تشکیل دهنده جامعه‌ای، کنار هم که بشید میشید جامعه. اسلامی هم چرفی رو نمیزنه. اسلام اصل و قانونی رو که اعلام میکنه این هستش که نگاهت به جامعه باید بر اساس عنصر حقیقی تمدن سازش باشه و فرهنگش، اونم چیزی به اسم خانواده. خانواده اگر نباشه اصلا جامعه معنی نداره. برای همینم گاهی اوقات امکان داره شما چیزهایی رو امروز تو فضای مجازی و دیجیتال ببینید که از هر زشتی زشتر، از هر تراژدی‌تر، اما جزء فرهنگ رایج میخوان بکننش.
از جمله احیای قوم لوط، مشخص کردن یه روزی در سال برای قوم لوط، اعلام کردن اینکه هر سالی باید یه تعدادی از کشورهای اروپایی اعلام بکنن که ما به رسمیت میشناسیم، قومی که صراحتاً در تورات، انجیل و قرآن جزو اقوام قطعی عذاب شدن، به خاطر اینکه رفتار جمعی جامعه کاملاً خلاف فطرت خانواده رخ داده و تشکیل خانواده. تا انواع قصه های دیگه‌ای که به شکل‌های مختلف مطرح میشه. شما امروز کلمه ازدواج رو تو فضای مجازی کنار هر آلودگی و نجاستی میبینید، از معاذ الله ازدواج با حیوانات تا ازدواج انسان با اشیا تا ازدواج با خیشتن. سوال: ازدواج اصل قانون و قاعدش اون چیزیه که حقیقت خانواده رو باید شکل بده، در حقیقت چیزی که فرایند خانواده رو شکل میده ازدواج میشه. به همین دلیل خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از ایشون این کلام نقل میشه که هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از ازدواج وجود نداره. ازدواج به عنوان محبوب ترین سازه اجتماعیه. محبوب ترین سازه اجتماعی مسجد مگه نیست؟ نه، خانواده است. حرم مگه نیست؟ نه، خانواده است. محبوب ترین سازه از نگاه آخرین پیامبر که داره ملکوت رو تو زندگی های ماها میاره اعلام میشه که خانواده است که با ازدواج شکلی پیدا میکنه. حالا خود قصه ازدواج چیه؟ قصه ازدواج این هستش که اگر هر جای دنیا، شما تو هر منطقی از مناطق دنیا، از قاره های مختلف تا کشورهای مختلف یه جستجوی ساده بکنید، وقتی که میخوان ازدواج طبیعی فطری رخ بده، یعنی یک مرد و یک زن که موانعی رو در فرهنگ، آداب و رسوم و دین خودشون ندارن برای قانون زوجیت، قرار میشه ازدواج کنن، مراسمی گرفته میشه به اسم مراسم ازدواج. درسته؟ تو همه جای دنیا هست. مراسم ازدواج شما بارها توی تلویزیون باید دیده باشید. برپا کردن مراسم عقد دوتا مسیحی رو دیدید کجا برگزار میکنن؟ شما خیلی دیدید به عنوان اینکه نه با مسیحیت تعامل مستقیم دارید، نه اکثریت کشور ما مسیحیان. به لطف خدا ما آیین ناب محمدی مکتب اصلیمون هستش. اما تو فیلم و سریال و مستندات براتون یه امر قطعیه، نیازی به فکر کردن ندارید، که دوتا مسیحی به طور طبیعی مراسم عقدشون رو تو کلیسا میگیرن. چرا؟ چون ازدواج یه امر مقدسه. ازدواج ذاتش خداییه. بین مسلمان ها دوتا بچه مسلمان که میخوان ازدواج کنن قراره عبارتی که خونده میشه و کسی که میخونه اون آگاهی و ارتباط حقیقی رو با متن دین داشته باشه. برای همین ترجیحاً میگن یه عالم بخونه، یه عالم دینی بخونه. اگه شد یه عالم دینی صاحب نفس بخونه. اگرم قرار شد تو مشهد بخونه، کجا بخونه برای عروس و داماد؟ حرم مطهر. اونایی که میخوان خیلی وی آی پی حرکت کنن کجای حرم بخونه؟ بالا سر حضرت. خدا ان شاء الله همه جوانهامون رو خوشبخت و عاقبت به خیر کنه. صلوات بفرستید. پس خوندن خطبه عقد و مراسم ازدواج آغاز نقطه اصلی ازدواج که با مراسم محرمیت و اعلام زوجیت یه دختر و پسر هست، مستقیما خدا وسط ماجراست. این دختر و پسر خودشون اراده میکنن، به نتیجه میرسن. وقتی که موانع حقیقی برای زوجیتشون وجود نداشته باشه، حالا خدا اذن میده، مراسم خطبه‌خوانی رو رخ میده، میشن زن و شوهر. زن و شوهر کسانی هن که به خواست خودشون و به اذن خدا از مادر به همدیگه محرمتر شدن. مادر که همیشه از جهت هویت سازی اصل و بنیان خانواده محسوب میشه و اصل تمدن بشریه که اگر مادر نباشه این حقیقت رو نمیشه به شکل حقیقی و ناب دید. امانتدار خداوند در خلقته و همه وجود ماها به شکل‌های مختلف جسم و جان و روح و شخصیت با مادرانمون یه ارتباط جدی و ویژه داره. اما تو قاعده ازدواج دو نفر غریبه، دو نفری که لزوماً با هم دیگه هیچ ارتباط خاصی ندارن، حداقلش اینه که این دو نفر با هم نامحرمن، یعنی اگر دستشون هم به هم بخوره حرامه. حالا این دو نفر با خطبه خوانی عقد که یه مراسم مقدسه از مادر به هم محرمتر میشن، بلکه از خودشون به خودشون محرمتر میشن. این قاعده و قانون عجیب که میخواد اجرا بشه یه اتفاق خاصی داره تو عالم میفته، اونم این هستش که ازدواج ذاتن خداییه. پس هر کی با خدا امروز مشکل داره، هر کسی با پاکی ها و قداست مشکل داره، اگه بخواد ازدواج رو خراب کنه چیکارش میکنه؟ اسم ازدواج رو نگه میداره، توش رو خالی میکنه، رسمش رو عوض میکنه. برای همین همه زشتی هایی که ضد ازدواجه، ضد قانون زوجیته، یعنی جفت و قرین شدن دو غیر همجنس بدون مانع اصلی به اراده خودشون به حکم خدا به صورت رسمی آشکار، اینو تبدیل میکنن به ازدواج همجنس بازان، معاذ الله، ازدواج با حیوانات، ازدواج همون مواردی که عرض کردم. چرا کلمه ازدواج رو میخواد حتما کنار این گناهای کبیره بذاره و چیزای خلاف فطرت و عقل؟ یه چیز خیلی مهم براش هست، ازدواج مقدس نباشه. یعنی بدون اینکه بخواد یه جنگ آشکار و علنی بکنه که ازدواج امر مقدسیه، سعی میکنه با متعدد و متکثر کردن مدل‌هایی که تو دنیا آدم‌هایی که از انسانیتشون فاصله گرفتن، از حقیقت وجودشون دورن، اونها اگر یه گوشه‌ای حتی با یه حد اقلی دارن رفتار خلاف شریعت و خلاف عقل و فطرت انجام میدن، هی از طریق قول رسانه‌ای بزرگشون کنه، مطرحشون کنه، پیش چشم همه بیاره. یحبون ان تشیع الفاحشه، کسایی که دلشون میخواد زشتیا شایع بشه، همه بگن این که هست، این که این مدلی هستش. از این طریق سعی میکنن با این زشتیها جا رو برای پاکیها تنگ کنن، در حقیقت براش رقیب سازی شیطانی درست کنن. در صورتی که توی همه عالم هستی از گیاهان تا حیوانات قانون و قاعده این هستش که شرط زوجیت به صورت طبیعی دو تا فرمول خیلی ساده داره: یک، تفاوت جنسیت; دو، تجانس در هویت. یعنی هیچ وقت مثلا قرار نیستش که شما دو تا موجودی رو که کاملا متفاوتن تو قانون طبیعی که خودشون میخوان زندگی بکنن، دو تا حیوان متفاوت رو بگین اینا میخوان زوج هم باشن. این دو تا تو قانون طبیعی زوج هم دیگه نمیشن. من الان توی قصه های آسیب های علمی و اخلاقی که توی بحث های اختلاط نطفه حیوانات و انسان و چیزای دیگه هست الان کاری ندارم، ولی به عنوان یک قانون طبیعی که تو عالم طبیعت وجود داره، هر حیوانی با حیوانی از جفت خودش ازدواج میکنه و با جنس مخالف خودش زوجیت ایجاد میکنه. چرا؟ چون ثمره طبیعی واضح و آشکار داره، ثمره طبیعیش فرزندی از جنس خودشه. این فرزند اصل هدف نیست، اما نشون دهنده سلامت این مکانیزمه، این فرایند سالمه. با این ویژگی در حقیقت امکان پذیری فرزند آوری صحیح یه فرصت جدی میشه برای این که ما بگیم آقا این ازدواج قابلیت این رو داره که شکل حقیقی و پاک خودشو داشته باشه. اینجا بخوام دو تا نکته بگم. یکی ماجرای یه خانومی رو که چند سال قبل من تو حرم آقامون علی بن مسرزا علیه السلام، رواق حضرت معصومه سلام الله علیها دارالاجابه سابق خودمون، مشرف بودم حلقه معرفت داشتم. حلقه معرفت هم که تمام شد یکی از خانمایی که با ای گفتگو بودن اومدن گفتن که من از لندن اومدم، ایرانیم و برای یک مدت مجبورم که انگلستان زندگی کنم برای درس همسرم. برای اینکه وقتم تلف نشه، بنار بر این گذاشتم که توی بعضی از این دوره‌های علمی و پودمانی لندن شرکت کنم. چون رشتم روانشناسی بوده، رفتم سراغ بحث‌های خاص مرتبط. و به طور مشخص بحث‌های زوج درمانی دارم توی لندن کار می‌کنم. ایشون یه سوال جدی داشت. ما توی انگلستان، توی لندن دوره‌های تخصصی زوج درمانی که داریم می‌خونیم، باید به کسانی که از قوم لوط هستن و سبک زندگی گناه کبیره منجر به عذاب رو دارن بهشون مشاوره بدیم که اینا الان رفتن از پرورشگاه یه بچه ای رو به عنوان میوه مصنوعی گرفتن، به عنوان فرزند قبول کردن، اینا دارن با هم زندگی میکنن، ما به اینا بگیم که چجوری با این بچه و خودشون تعامل کنن، آیا ما باید وارد این حیطه‌ها بشیم یا نه؟ نومانی بچه مذهبی شیعه، آیا اصلا من لازمه به اینها مشاوره بدم؟ که من خدمتشون گفتم که اصلا ورود شما به حیطه ای که بخواید اینها در حقیقت تسهیلگری کنن گناه خودشون رو و زشتی خودشون رو، هر کوچکترین قدمی که شما بردارید توی گناه اونا شریکید کاملا. مراقب باشید که اصلا قرار نیست شما تسهیلگر این امور باشید. شما قرار ببینید که توی این دنیای پر از گناه آسیب چه چیزای عجیب غریب وجود داره. قرانه شما وارد این بازی بشید و مهره شطرنج اونها بشید. مورد دوم، خیلی از آدما توی این کره خاکی به ادیان آسمانی نرسیده دستشون، نه یهودیان، نه زرتشتیان، نه مسیحیان، نه مسلمان. این آدما دارن زندگی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، بچه هاشون بزرگ میشن، اونا ازدواج میکنن. خب قانون زوجیت قرار یک قانون مقدس باشه. این آدم مثلا گاف پرسته، هندوه، میمون پرسته، آتش پرسته، ستاره پرسته. این آدم دو تا سوال مهم، آیا این آدم توی نوع پرستشی که داره که خدای یگانه حقیقی رو نمیشناسه، آیا این هم مراسم ازدواجش با اجازه از خود خدای یگانه است؟ یک. دو، آیا این آدم تو مراسم ازدواجش که خطبه‌خوانی میشه، آیا این خطبه که دروغه، اصلا از اولش دروغه، آیا واقعا این زن و شوهری که این دختر و پسر میشن زن و شوهر ازدواج میکنن، آیا واقعا قانون زوجیت حقیقی در موردشون جاری میشه یا نه؟ فرزند و اینا دوچار مشکلن. اگه جواب این دوتا سوال رو میخواید بدونید، باید شادی قلب حضرت زهرا به مجری ظهور صلواتی بفرستید. در روایت داریم که روزی آقامون امام صادق علیه السلام با برخی از یارانشون تو بازار دارن حرکت میکنن که انهو، یکی از یاران امام صادق علیه السلام همراه با غلامشه. غلام او که انهو مثلا یه مقداری سر به هوا باشه، جلوتر از اربابش داره میره و باز خودش جلو رفت و کار را اندازی نیست. این کسی که تو حلقه شیعیان امام صادقه و یار حضرته، وقتی میبینه غلامش اینقدر بی مبالات و بی توجهه، معاذ الله نسبت حرامی رو به او میده که چنهو او فرزندی که از نطفه حرام شکل گرفته، با این اسم صدا میکنه غلامش رو. داریم در روایت که امام صادق علیه السلام نهیب بهش میزنن، میگن این چه کلامی بود که از دهان تو خارج شد، به چه حقی به غلامت این حرف رو زدی؟ میگه آقا این اصلا مسلمون نیست، کافره، بابا و مامانش هم کافرن، الان هم که بین ما مسلمون هست هنوز کافره این. خب اینا که ازدواجشون ازدواج نیست که. حضرت کنهو فرموده باشن که هر کسی هر جای دنیا به شیوه متعارف صحیح و به شکل فطری صحیح با قوانین رسمی و آشکار ازدواج بکنه، زوجیتش در درگاه حضرت حق از جهت پاکی مولد پذیرفته شده است. تو حق نداری به این آدم نسبت حرام بدی و به مادرش نسبت حرام. مادر او مادریه که از طبق قوانین خودشون به قانون زوجیت پدر ایشون در اومده. و داریم در روایت امام صادق تا آخر عمرشون با این یارشون دیگه قدم بر نداشتن. چرا؟ چون به یه آدم کافره که اومده بوده به جنگ مسلمونا، تو جنگ اسیر شده، یه نفر به خودش اجازه داده به مادر این فرد که کسی نمیشناسدش نسبت حرام بده. معاذ الله. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه تو قانون خانواده اون قانون قداستی که حرف اول رو میزنه، قانون قداستی که با حریم ناب زوجیت معنی میشه. قانون زوجیت یعنی قرار یک دختر و پسر در پیشگاه خدا با اجازه خدا یه پیمان جدی محکم ببندن. قرآن اسمشو میذاره میثاقاً غلیظا. میثاقاً غلیظا، میثاق یعنی یه عهد خیلی محکم. برای همین ما تو فارسی از این کلمه عربی کلمات دیگه‌ای رو استفاده می‌کنیم به گمان اینکه این کلمه فارسیه. میگیم مثلا بانک چی خواسته برای وام؟ وثیقه. وثیقه هر چیزی رو بانک به عنوان وثیقه قبول می‌کنه؟ نه. یعنی یه چیز با ارزش محکمی که اگر ارزشش از خود اون چیزی که شما خواستی بیشتر نباشه کمتر نیست. خدا نمیگه ازدواج میثاقه، میفرماید میثاق غلیظه. میثاق غلیظ یعنی اینجوری نیستش که تو بتونی راحت به هم بزنی قصه زوجیتو. ما توی فرایند خانواده در نگاه ناب آرمانگرایی که میتونه ما رو به اهل بیت برسونه، دست ما رو به دامن محمد و آل محمد برسونه، این قانون و قاعده رو داریم که دختر و پسر وقتی که میخوان ازدواج کنن زود ازدواج کنن، خوب ازدواج کنن و زود و خوب و به موقع بتونن خودشونو از شر و آسیب فکرا و روش‌های غلط آزاد کنن. با این فرمول اهل بیت به ما دو تا فرمول ساده یاد دادن تو اصل این که زمان طلایی ازدواج رو پیدا کنیم. کی باید ازدواج کرد؟ در مورد زمان ازدواج نظریات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی، فرهنگی، تمدنی هست. شما دیدید تو خود کشور ما شهر به شهر، استان به استان فرهنگ ها متفاوته. تو همین قانون پاک ناب اسلامی که داریم بعضی شهرها، شهرهای کوچیکتر سن ازدواج بالاست یا پایینه؟ شهرهای بزرگتر، هفت کلان شهر کشور، ازدواج پایینه یا بالاست؟ نکته عجیبینه. اونایی که تو شهرهای بزرگن فکر میکنن اگه دختر و پسراشون دیر ازدواج کنن لابد خوب ازدواج میکنن. آمار نشون میده غلطه، آی غلطه، غلط قلوته، غلطه. آمار ما تو طلاق نشون میده دخترها و پسرهایی که تو سنین بالا ازدواج میکنن میزان طلاقشون از دختر و پسرهایی که تو سنهای پایین ازدواج میکنن بیشتره. همین امروزا بحث سر مادر بزرگ پدر بزرگ من و شما نیست، چون ما تا بحث از ازدواج زود و خوب و به موقع میکنیم میگن اون مال قدیم بود. نه عزیزم، بحث سر آمار 5 ساله اخیر کشوره. یعنی یه اتفاقی داره میفته که ما معادلاتمون رو گاهی اوقات اشتباه میبندیم. برای همینم باری که کج بسته میشه میریزه. ما امروز 7 شهر داریم که بهش اصطلاحاً میگیم کلان شهر تو نظام شهری خودمون، مثل مشهد، تهران، تبریز، اصفهان. 7 شهره که این شهرها انقدر بافت جمعیتیش نامتجانس شده، آدمای مختلف اومدن، اینقدر خونه ها ساخته شده تا بیرون شهر که بخش های عمده ای از روستاهای اطراف شهر اومده جزء شهر، و اینقدر مراکز مختلف تجاری، اداری و آموزشی مختلف توش قرار گرفته که خودش به اندازه یکی از کشورهای اروپاییه. نقشه ای رو می دیدم چند وقت پیش، کل استانهای ایران رو تطبیق داده بودن با کشورهای اروپایی. شما هر کدوم از استانهای کشور ببینید به اندازه یکی از کشورهای اروپاییه، حالا از جهت رشد و وسعت و تلقی برای اینکه آقا ما خیلی امکانات رو داریم. توی نوع فضای کلان شهرهای کشور ما معمولا اگر کسی دختر خانومه بخواد مثلا تو 18 سالگی ازدواج کنه، 19 سالگی ازدواج کنه، اگر این دختر خانم تو 18-19 سالگی بخواد ازدواج کنه، بقیه همچین چپ چپ نگاش میکنن. حالا اگر این به جای دختر خانم آقا پسر باشه، یا آقا پسری بخواد 19 سالگی تو تهران یا تو مشهد ازدواج کنه، تو شیراز و اصفهان، لبخندای گوشه لبتون نشون میده. خیلی اصلا این لبخنده اومد رو لبشون، تصور کردن یه پسر 19 ساله میخواد بشه مرد یه خونه. بابا این دنبال توپ داره میدوه، اونم تو تلویزیون، حتی خودش هم نمیدوه دنبال توپه. سوال گلدن تایم یا زمان طلایی ازدواج کیه؟ دخترهای جوانمون که هنوز ازدواج نکردن دستشون رو بلند کنن که یه دعاشون کنیم. قشنگ بلند کنید دخترهایی که هنوز ازدواج نکردن دستاشون رو بلند کنن. خدای این دستایی که بلند شد، اونایی که افتاد نه، این دستایی که بلند شده به پاک دامنی و عفاف و حیا بلند شده. خدایا به حق این روز عزیز و به پاکی و نجابت خانواده ابو عبدالله الحسین علیه السلام به همین زودی همسر پاک و پاک دامنی رو نصیبشون بفرما، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خانومای خوبی که زیر 5 سال از زندگی مشترکشون میگذره، یعنی 1 سال تا 5 سال زندگی مشترکشون هست، دستشون رو بلند کنن. خوب تعدادشون کمتره از مجردا. سلامتی و سربلندیشون، زندگیشون بالای 70 سال عمر مشترک داشته باشه، صلوات بفرستید. خانومایی که بین 5 سال تا 10 سال از عمر زندگی مشترکشون میگذره، دستشون رو بلند کنن. سلامتی و سربلندیشون، عاقبت به خیریشون، خدا بچه ها و نوه هاشون و یار ویژه امام زمان بکنه، صلوات بفرستید. مادرای بزرگواری که از دوره ازدواجشون و سنوات زندگی مشترک با همسرشون بالای 10 سال میگذره، اونا دیگه دستاشونو بلند کنن. قشنگ بلند کنید که بقیه خجالت بکشن. حالا هر کی هر جا نشسته برگرده بقیه رو نگاه کنه، دستاتون بالا باشه ببینن. سلامتی این مامانا و مامان بزرگا، خدا به حق حضرت زهرا ویژه یاریشون بکنه، ظهور امام زمان رو ببینن و یاریگر حضرت باشن، صلوات. نصاب جمعیتی رو که الان گرفتیم، بیشترین جمعیت مامانای عاقل فهیم با تجربه‌این که تو جلسه ما حضور دارن. گروه اولن، گروه دوم دخترای خوب مجردمونن که میخوان سبک زندگی مناسبی رو انتخاب کنن، گروه سوم کسانی هن که زیر 5 سال از زندگی مشترکشون میگذره، و گروه چهارم کسانی هن که بین 5 تا 10 سال هن. خب این آمار رو برای چی گرفتم؟ برای اینکه توی توضیع بحثم از محورهای مختلف بحث زن و خانواده برای همه گروه‌های مختلف هم بتونیم گفتگو داشته باشیم، هم اینکه در حقیقت بزنگاه ها رو حواسمون جمع باشه. پس اجازه بدین با توجه به اون نصاب جمعیتی مامانا، من دخترها رو خواهش میکنم حرفمون نشنیده بگیرن. این یه فرموله، نمیگم دخترها برن بیرون، میگم باشید بشنوید ولی نشنیده بگیرید. یعنی چی خانم؟ اینکه یه جور طنزه؟ نه، این یک مهارت تربیتیه. یعنی بشنو ولی بدن چماق نکن، بدن نگو دی 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 دی. چون بعضیا تو جلسه مشاوره
تو جلسات تربیتی، تو مباحث مختلف با ارزش، وقتی که بیرون میان از اون جلسه، حرفایی رو که متوجه خودشونه یادشون میره، طرف مقابلشون یادشون میفته، هی میگه دیدی، مامانه به دختره میگه دیدی، دختره به مامانه میگه دیدی. تو قصه زوج درمانی هم ما این مسئله رو داریم، آقا به خانوم میگه دیدی، خانوم به آقا میگه دیدی. من این مهارت رو از یه عزیز خدا یاد گرفتم، مرحوم آیت الله بهجت، شادی روحشون صلوات بفرستید. یکی از طلاب خوب کشورمون، ایشون میگه ما وقتی میخواستیم عقد کنیم خدمت آیت الله بهجت رسیده بودیم با خانومم که آقا برامون خطبه عقد رو بخونه. وقتی که خدمت آقا رسیدیم خواهش کردیم، گفتم آقا امکان پذیر هست که شما در حقیقت نفس بزنید و نفس شما این رابطه حقیقی ما رو شکل بده؟ امکان پذیر هست؟ آقا فرموده باشن بعد خطبه عقدتون رو میخونم. نه تنها خطبه عقدتون رو میخونم که بهتون کادو پاتختی هم میدم، کادو عروسی هم میدم. خب چی بهتر از این؟ کادوی هر کسی در شاکله شخصیتی خودشه. اگر امروز میبینید آدما کادوهاشون قیمت پشت جلد داره، چون آدما از ارزشهای خودشون جدا شدن. یه حکیم حکمت باید به دیگران بده. یه آدمی که هیچی نداره، خب حلبی زرد به این اون میده، چیکار کنیم؟ نداره حلبی زرد میده. آجلو بچت میگن وقتی که خطبه عقد رو کنه خوندن، فرمودن که خب من میخوام یه کادو جدا به عروس بدم، یه کادو جدا به داماد بدم. ولی وقتی که میخوام کادوی عروس رو بدم، باید دوماد گوشش رو بگیره. وقتی که به دوماد میخوام کادو بدم، عروس باید گوشش رو بگیره. آقا ببخشید، شما، ما به شما اعتماد داریم، قبولتونم داریم. شما میخوای به دوماد یه چیزی یاد بدی، به عروس خانم بگو دخترم برو بیرون. این عروس هم با طیب خاطر و سلامت قلب میره بیرون، چرا میگی گوشش رو بگیره؟ فرمول دارم، فرمولا و مهارت ها رو میگم. بپایید، هرگز بین هیچ زن و شوهری مراقب باشید، شما نفر سوم نباشید، نفر سوم خداست. حق نداره مادر دوماد به پسرش یه چیزی رو بگه که اگه بعدن همین آقا پسر این صوت مادر رو پیش عروس گذاشت، دعوا را بیفته. حق نداره مادر عروس جوری حرف بزنه که اگر این حرف عیناً به داماد رسید، آتش را بیفته. یعنی ما مهارت نداشتیم. عرضه مال وقتیه که من بتونم جلوی کسی که حق مال اونه بتونم حقوق طرف مقابلو یاد بدم، ولی بهش ادب یاد بدم و اخلاق که آقا این حق توه، ولی مراقب باش. من از همین روش آیت الله بهجت رحمت الله علیه سبک حل مسئله خانواده های مشکل دار رو انتخاب میکنم. یعنی اگر زوجی مجبور باشم که زوج ببینم، چون معمولا با خانوم ها عموما جلسات اختصاصیم رو قرار میدم، ولی اگر زوجینی مشکل داشته باشن برای حل مشکلشون قرار باشه من خدمتشون باشم، من تقریبا هرگز نه خانوم و نه آقا رو جدا نمیبینم. میگم هر دوتاتون باشی، من به خانوم شما محرمتر نیستم. محرمترین فرد به شما دوتا خودتون دوتایید. هیچ وقت بین یه زن و شوهر شما نشید کسی که از این خانم یه چیزایی میدونید که شوهرش نمیدونه. گاهی اوقات از این آقا یه عده یه چیزایی میدونن که خانومش نمیدونه. این یعنی فاجعه. چرا؟ چون قرآن فرمول داده هن لباس لکم و انتم لباس لهن. قرآن تصریح میکنه آی همه مردا و زنای عالم که وارد قانون زوجیت شدید، زنتون لباس شماست. لباس با پوست بدن مرتبط. لباس 30 تا ویژگی داره که مهارت‌های زوجیت از توش بیرون کشیده میشه. یکی از اون ویژگی‌هاش اینه، هرگز اجازه ندید، اگر متعهدید اجازه ندید همسر شما اینقدر از شما بدخلقی و کج‌خلقی ببینه که حرف دلشو نتونه به شما بگه، بره به بقیه بگه. اجازه ندید یعنی نه اینکه باهاش دعوا کنید، انقدر خوب و شیرین و زیبا رفتار کرده باشید که حتی اگر مشکلی هم هست بگه به هیچکی نتونم بگم، به تو باید بگم، تو محرم اسرار منی. زن و شوهر پوشاننده عیوب همن. لباس عیوب انسان رو میپوشونه، زن و شوهر این عرضه رو باید داشته باشن. سوره بقره آیه 187 وقتی که خدا اعلام میکنه زن و شوهر لباس همن، یعنی آی همه خانوما مراقب باشید، گاهی اوقات یه آقایی رو با یه خانومی زن و شوهر رو بیرون میبینن تو فامیل دوست آشنا، همه نگاه میکنن با حسرت میگن وای خوش به حالش چه زنی داره، از هر انگشتش یه هنر میریزه، وای خوش با حال این خانوم چه شوهری داره، چقدر خوش اخلاقه، چقدر براش خرید میکنه، چقدر جلو دیگران بهش احترام میذاره. اما گاهی یه اخلاقای خیلی کوچیک ریز آزاردهنده این دوتا دارن که سنباده میکشن روح همو. تا حالا نشده توی یه مهمونی یه لباس نو بپوشید که قبلا نپوشیدنش، لباس نو رو میپوشید خیلی زیبا برازنده، هر کی تن شما میبینه به به و چه چه میکنه، اما کسی نمیدونه این لباس مثلا پشت گردنش یه دونه مارکه که با نخ نامرئی دوخته شده، مدام داره تن شما رو میجوه، شما هی دستتو حائل میکنی که لباس به تنت نخوره، ولی تو نشست و برخاست این مدام به شما میخوره، و وقتی که شما برگردی خونه از این لباس رنج کشیدی، لباسو که در میاری چی میگی؟ آخش راحت شدم. بعضی زن و شوهرایی که حسرت بقیان، خدایی نکرده روزی که از هم جدا میشن همه انگوش به دهن میمونن، میگن به خدا ما هیچی ندیده بودیم، اینا این لیلی و مجنون بودن، خیلی هم دیگر رو دوست داشتن، بابا چش خوردن، خودشون رو چش زدن. این آقا میگه من همیشه مثلا از این که خانومم آدم کندی بود و معمولا نسبت به زمان بی توجه بود همیشه رنج بردم، کار به جایی رسید دیگه دیدم نمیتونم تحمل کنم، دیگه گفتم بسمه. البته اسلام برای این مسئله فرمول جدی داره ها، قرار نیستش که ما به راحتی اگر به یه مشکلی برخورد کردیم مشکل رو بکنیم بزرگ بگیم خداحافظ. یه بار یه خانومی اومده بودن منزل ما، در شرط خیلی حادی بودن برای مشاوره، از خواهر یکی از شاگردای قدیمیم بود. وقتی که وارد خونه شد تا من در رو بستم اومدم خدمتشون، دیدم ایشون هنون نشسته، گفتم دخترم بفرمایید. گفت نه خانم، من اول بگم فقط طلاق. گفتم که خیلی خوب، حالا من الان طرف مقابل تو نیستم تو این قصه، حالا لطفاً بفرمایید بعدش تم خودش حرف بزنیم، چون میدونست من به هیچ کسی توصیه طلاق نمی کنم. وقتی که نشستیم دیدم همسرش خیلی جاده خاکی زده، خیلی اشتباه رفته، حق داره که این زن با دوتا بچه تو شرایط نابسامان احساس کنه خودشون. به ایشون گفتم عزیزم حواست باشه زلزله بم کشته زیاد داد، خرابی هم زیاد داد، اما زلزله بم عرش خدا رو نتونست بلرزونه، ولی طلاق میلرزونه. طلاق یه چیز ساده نیست. امروز یکی از بلاهایی که داره سر جامعه ما میاد اینه که طلاق این نقل و نبات شده تو هر خانواده فامیلی، اصلا یه نفر که طلاق میگیره قبحش برای بقیه هم میریزه، میگن مگه چیه فلانی هم طلاق گرفته یا طلاق داده. وای یحبون ان تشیع الفاحشه. ما طلاق رو به عنوان یه حرامی که خدا برای اینکه حرامهای بعدی پیش نیاد حلالش کرده میبینیم، آخرین حد حلال، مبغوزترین حلال خدا. به ایشون گفتم عزیزم شما 3 ماه دیگه هم بخوای طلاق بگیری این عنوان طلاقو داری دیگه، هنوز اسمش طلاقه اگه خیلی دلت برای طلاق تنگ شده. گفت بله. گفتم خیلی خوب، چه امروز بخوای اقدام کنی برای طلاق، چه 3 ماه دیگه، طلاق سر جاش، آفت و آسیب و بلاییه که میاد. اگر اومدی اینجا فرصت بده مهارت‌های بینشی، روشی و معنوی رو ما با هم دیگه چند تا چله با هم پیش بریم. اولیش برای اینکه تو مطمئن شی فقط یه 40 روز قدم به قدم با هم پیش بریم، تو یه سری چیزا رو عوض کنی، تو شوهرتو نمیتونی عوض کنی، فقط تنها کسی رو که تو عالم میتونی عوض کنی کیه؟ این مهمترین قانون زوجیته. تو رو خدا نگید ازدواج میکنم باهاش بعدن عوضش میکنه، نه، شما خودتو میتونی عوض کنی،
اگر صاحب اراده باشی و اگر تو عوض بشی عالمی عوض میشه. شما عوض نشی هیچی عوض نمیشه. گفتن شما میتونی یه تغییراتی تو خودت ایجاد بکنی که شرایطت عوض شه. بذار 40 روز ما با همدیگه قدم به قدم پیش بریم، شما تغییرات رو ایجاد بکن به این فرمولایی که میگم، و اگر دیدی شرایط انقدر خوبتر شد که میشه امید داشت که شرایط بهتر شه، خب زندگی تو ادامه بده، و الا خودت میدونی، من توصیه طلاق ندارم، خودت میدونی. ولی یه قول جدی به هم بده، مو به مو اون چیزی رو که میگم اجرا کن. همین الان اگه شما برید پیش دکتر 3 قلم دارو بنویسه، میدونید عرف بین المللی 3 قلم داروه، برای اینکه مردم فکر میکنن اگه دارو زیاد باشه دکتر خوبه، دکتر معمولا 5-6 تا مینویسه که 2-3 تاش خیلی نقش کلیدی نداره، و این خودش مردم رو دچار یه خطای معیار کرده. یعنی مردم فکر میکنن که خب اینا رو دکتر همینجوری نوشته، رو علم دکتر شک میکنه، نسخه رو ناقص اجرا میکنه، آنتی بیوتیکی که بعد یه هفته بخوره 3 روز میخوره، بقیه‌اش رو نمیخوره، عفونت وارد خونش میشه، قصه ها سالها بعد معلوم میشه. دختر و پسری که مال ازدواج کنن بهشون میگن که آقا یه عقد یه عروسی، میگه نه، جشن حنابندون هست، مراسم شب یلدا هست، هی نسخه های اضافی تو این داروهای اضافی تو نسخه مینویسه. وقت میشه ماجرا اون تالار گرون قیمت تهران که وقتی که سر سال میخواد با هزینه خود تالار یه جشن مشترک برای تمام زوجهایی بگیره که با قیمتهای آنچنانی تو این تالار جشن عروسی گرفتن، تماس که میگیرن با اون زوجا میبینن بالای 70% از زوجها از همدیگه قبل از 1 سال طلاق گرفتن. چرا؟ چون آفتاب لگن 7 از شامونهار هیچی. اینقدر مامانم اینا، مامانشینا، عمه جون، خاله جون، دایی جون، عمو جون بگن خیلی خوبه، اصلا یادش رفته اصل قصه چیه. گفتم اینها رو مو به مو دقیق اجرا کنی. گفت باش. ایشون رفت تو این 40 روز قرار بود من با ایشون همپا حرکت بکنم، چون شرایط بحرانی بود. 40 روز تمام نشد، ایشون این پیامو برا من داد. خانم، همسرم برای اولین بار بعد از این چندین سال که ما 2 تا بچه داریم برگشته به من یه جمله گفته که من آرزوشو داشتم به هم بگه. گفته تو تازه شدی اون زنی که من آرزوشو داشتم. من دیگه اصلا طلاق موضوعیت دیگه برام نداره. این مال کیه؟ مال اون کسیه که به روش محمد و آل محمد زندگی کنه. آیت الله بهجت، میخوام کادوی ازدواجتون رو بدم. وقتی که کادوی عروس رو میدم باید داماد گوشش رو بگیره. آقای داماد آماده اید؟ بله. آقای داماد میگه من گوشم رو محکم گرفتم. آقا کهنهو با اشاره گفتن نمیشنوی؟ نه. گفتن یه ریز لای گوشت رو وا بذار. یعنی باید حقوق خودت رو بشناسی. اما مهمه که بعداً همسرت رو مورد آزار و اذیت قرار ندی که این حق منه، این حق منه، این حق منه. چون اون چیزی که میتونه زندگی رو زیبا بکنه قدرت اینه که زن و شوهر سایز همشن. هن لباس لکم، سوره بقره آیه 187. یعنی آی همه زنای عالم خوشبخت نمیشید با هر مردی ازدواج کنید مگر اینکه سایز شوهرتون شید. لباس وقتی زیبا و برازنده است که سایز باشه. اگر شما 5 تا سایز بزرگتر از بدن خودتون لباس بخرید زیباست، یه چیز بیقواره خنده داره. معمولا کسایی که بخوان حرکات طنز انجام بدن لباس این مدل شاید بپوشن. اگر شما 4 تا سایز از بدن خودتون کوچیکتر لباس بپوشید اگه تنتون بره، یه چیز فاجعه است. زن و شوهر باید سایز همشن. مهم نیست شوهر شما شغلش چیه، اگر یه شغل حلال پاکه که با زحمت درآمد به دست میاره، سایز شوهرش چه تو بود شغلش. شوهرت راننده تاکسیه، فکر کن شوهرتو که راننده تاکسیه چجوری از صبح تا شب باید خوب زیبا تو محیط کارش باشه که هم به گناه آلوده نشه. 1000 مدل آدمای بیمار دل و بیمار رفتار باهاش مواجه میشن، هم جسمش آسیب نبینه تو گرمای تابستون و سرمای زمستون، هم با یه شوقی کارش تموم میشه خودشو بکشونه سمت خونه، پرواز کنه بیاد سمت خونه. شوهر راننده تاکسیه، کارگره، کارمنده، وزیره، وکیله، مدیر عامله، مهم نیست کیه، سایز شوهرت شدی یا نه، یعنی توی شغلش، تو قصه خانوادش قطعی بدونید. تو هر قاعده ازدواجی، ازدواج وصلت یه زن و شوهر نیست، وصلت دوتا خانواده است. خیلی وقتا دخترای جوون یا پسرای جوون میگن خانم شوهر ما یا همسر خانم ما که میخوایم باش ازدواج بکنیم و یا الان محرمیم، خانوادهش غیر خودشن، اصلا مذهبی نیستن، ولی خودش شقایق در کویره، خیلی آدم مؤمنی مذهبیه. خانم اشکالی داره ما باش ازدواج کنیم؟ میگم به دو شرطی چه اشکالی نداره. اگه اون دو شرط رو میخواید بدونید، و شادی قلب امام رضا به مجره ظهور صلوات بفرستید. شرط اول، این خانوم یا این آقا که الان میخواد با شما ازدواج بکنه، قانون و قاعده این هستش که ببینی تغییراتی که کرده. خب میگه خانوادهش مثلا با مسائل دینی کلن تضاد دارن یا بی توجه و لاابالی هن. ایشون از کی دیندار شده؟ ریشه دونده یا نه؟ اتفاقی یه اردوی جنوب رفته، یه دعای کامل شرکت کرده، یه دوست خوبه. خیلی خوبه ها، این تغییر خوبه، ولی اینقدر هنوز محکم نیست که تو بتونی از رجال و قوامون علن نسا تلقیش کنی. اینقدر محکم نیست که هر سن لکم باشه که تو فکر کنی از این دختری که همه خانوادش تو مسائل دینی میلنگن، خود ایشون هم قبلا میلنگیده، حالا یه فرزند بسیار خوب و یه همسر بسیار خوب میتونی به دست بیاری. نه، باید یه مقداری ریشه دونده باشه، پس استقامت شخصیتیش و اون اصالت و نجابتش. دو، آیا این آدم تو هویت دینیش دلی و ذوقی رفته جلو یا عقلی و دلی با هم دیگه است؟ اگر صرفاً دلیه، منتظر باشه این دل یه روز دل میشه. با یه شور یه مداحی اومده، با یه طنز و جوک و شبهم میره، نمیمونه، چون مبنای تفکری قوی نداره پاش. به خاطر همین میخوام از دخترای جوونمون خواهش کنم توی همسرگزینی دقت کنید، نه راحت نه بگید، نه راحت بله بگید. معیارهای درجه 1، 2 و 3 تون رو آنالیز کنید، طبقه بندی کنید. اگه طبقه بندی نکنید، اون وقت امکان داره شما 30 سالت بشه هنوز میگی که این خواستگارا هیچ کدومش خوب نبودن، اون اولیا بهتر بودن. نمیدونم چرا هرچی اولی تر بود بهتر بود، هرچی داره جدید میشه خوب نیست. نه عزیزم، چون اولیا تو هنوز چشمت باز نبود، اولیه رو خوب بررسیش کرده، خوبیاشو دیدی، پسندیدی، گفتی شاید بهتر از این باشه، بذار خواستگار بعدیه بیاد. خواستگار بعدیه که اومد گفتی حیف، کاش خوبیای اون اولیه رو داشت، حالا ببینم شاید سومیه بهتر باشه. تو سومیه دنبال یه چیزای دیگه دوباره دل میگردی و هرچی جلوتر میشه سلیقت سخت‌تر میشه، چون هنوز برای خودت دسته‌بندی نداری. یه مرد خوب چه ویژگی باید داشته باشه؟ یه مرد خوب مهمترین ویژگیش اینه: امانتدار باشه، مؤمن باشه، با اخلاق باشه. همین. البته روش سنجش وجود داره. این که میگن ایشون نماز میخونه کافی نیستا، نماز خیلی مهمه، اما نماز اون به عنوان یه رفتار خیلی عادی دینیه. من میخوام ببینم این آدمی که نماز میخونه واقعا اگر بهش رسید که حکم خدا در مورد زن این هستش که همسر ایشون یه سری حقوق رو داره، حاضر مقابل حکم خدا سرشو بندازه زیر بگه چشم، یا میگه بی خودی اینو آخونده از خودشون در آوردن. نوازنده، الان ما یه قصه ای رو که داریم اینه که شما توی سنجش فردی که میخواید برای ازدواج انتخابش کنید، حتما بررسی کنید ببینید تو 5 سال اخیر 10 سال اخیر قطب فکری و عاطفی ایشون تو معارف کی بوده، پا منبری کیه، چند سال پا منبرش میره، مهم نیست پا منبرش بره ها،
از حرفای این عالم چیو تو زندگیش عوض کرده، چیو اصلاح کرده. و الا خیلی ها امکان داره پای منبر آقای ایکس و ایگرگ هم برن که افراد فرهیخته و خوبی هم هستن، اصلا میدونه اسم اینا رو بیاره شما میگی نه خیلی آدم خوبیه، بعد میری تحقیق میکنی میبینی نه بابا گاهی اوقات ایشون میرفته خیلی هم اهمیت نمیداده، میرفته واسه مداحی آخرش سینه زنیش. سینه زنی مهمه ها، اما شور و شعور باید با هم گره بخوره. یه خطر امروز جامعه ما رو تهدید میکنه تو قصه شور حسینی. امروز روز اول ماه محرمه، زیاد شدن تکیه ها، ایستگاه های صلواتی، حسینیه ها و هیئت های بدون خطیب و سخنران و واعظ، مداح محور، یعنی فقط شور. نتیجه چیه؟ هر نوع شبهه‌ای، هر نوع رفتار غلطی رو تو اون شور بهش بدن انجام میده. از این که قلاده گردنش ببنده دور جون بره توی حرم امام حسین یا تو مسیر بگه منو بکنید این مسجد امام حسینه، یا این که انواع شعرهای غلط رو بخونه، یا به روش لس‌آنجلسی ها عزاداری کنه، دیگه براش فرق نمیکنه چون شوره. تو این شور دیگه هر کاری بهش بگن انجام میده، مبنای فکری و معرفتی نداره. این خطریه که دقیقاً صهیونیستا و منافقین دارن روی پسرها و دخترای ما سرمایه گذاری میکنن که نوع لحن مداحی، کلمات، نوع عزاداری به موسیقی های مبتذل تبدیل بشه، به موسیقی های خطی. خدا انشاءالله ما رو از این آفت های آخر الزمان حفظ کنه. یه سر باب بفرستید. در روایت داریم دختر رو به کسی، به عقد مردی در بیارید که اهل تقوا باشه، که اگر این دختر رو که همسرش میشه دوست نداشت در حقش ظلم نمی کنه، و اگر دوست داشت به زیبایی با او تعامل میکنه. یعنی حد اقل زندگی یک مرد با تقوا، حد اکثر چیزی که ما امروز تو جامعه بهش احتیاج داریم، تو جهان بهش احتیاج داریم. تقوا یعنی چی؟ من چجوری تقوای این آقای خواستگار رو تشخیص بدم؟ ازش نپرسید اگر چنین شود شما چه میکنی؟ خب ایشون مبانی نظریش قویه، الان همه درسای حفظیشون زیاده، چه حوزه چه دانشگاه. ازش گذشته خودشو بپرس، بگو شما آیا تا حالا شده توی جمع خانواده و فامیل باشید؟ از بعد از اینکه تکلیف شدید از 15 سالگیتون به بعد تو جمع فامیل باشید، خانومایی تو فامیلتون باشن بی حجاب باشن، شما تو اون موقعیت چه رفتاری انجام دادید؟ فامیلای بی حجاب و بد حجابتون، تعامل شما با این خانوما چه جوری بوده تا حالا؟ میگه نه خب ما که فامیلی میشینیم با هم میگیم میخندیم. پس ایشون تقواش با یه تقوا میشه نداره. نپرسید اگر شما در محیط کارتون یک خانوم باشه فرضیه میبافه، پیشینشو بپرسید، سابقهشو برید بررسی کنید، تحقیق کنید. درجه یک ایمان، اخلاق، تقوا. کسی نامه مینویسه به آقامون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا سرباز شو بفرست. آقا برای دخترم خواستگاری اومده از فامیل. خب فامیل آدم بنشون رو میشناسه، پدرش کیه، مادرش کیه، اخلاقشون، رفتارشون، درآمد بابا از کجا بوده، خیلی چیزا رو میشناسه، احساس امنیت بیشتری میکنه از فامیلمونه. اما این آقا پسر بد اخلاقه، زود خشمه، سر هر چیزی آتیشی میشه. کنهو آقا دخترمو بدم بهش یا نه؟ حضرت فرموده باشن کنهو اگر بد اخلاقه بهش دختر نده. یعنی میخواد ماشین آنچنانی داشته باشه، شغل آنچنانی داشته باشه، باباش فلان کس باشه، چه تو بسائل ایمانی. من بارها شده کسی اومده گفت که خانم مثلا من اصلا با این آقا ازدواج کردم چون پدرش استاد اخلاق بود، چون پدرش تو فلان مرتبه علمی بود، بدون در نظر گرفتن مسائل دیگه. بعد حالا که رفتم تو زندگی ببینم اصلا این پسر کجا، اون پدر کجا. اینا برای بعد از ازدواج فاجعه است بخوای بررسیش کنی. قبل از ازدواج شما چرا هنوز متر نکرده بریدی پارچه رو؟ قبل از ازدواج چشاتون رو خوب باز کنید، ایمان و اخلاق و امانتداری مرد رو با وسواس بررسی کنید. امانتداریشو چجوری چک کنم؟ در مورد اشیا، اموال و حرف دیگران. ببینید آیا در گذشتش این نوع مسائل که وجود داشته چه نوع برخوردی داشته؟ من معمولا شاگردای قدیمیم رو وقتی که میخوان ازدواج کنن جلسه آخر قبل از بله برون میگم با خواستگارتون بیاید منزل ما. یه نیم ساعتی، یه ساعتی این دو نفر رو ببینم و از آقا چکاب بگیرم. معمولا اکثریت میگن که جلسه نفسگیره، با اینکه سوالای من خیلی پیش پا افتاده است. ولی چجور پیش پا افتاده یه؟ تا عمق وجودش این باید خودش رو نشون بده. قرار نیستش که یه چیز ساده. یکی از سوالاتی که منم در مورد امانتداریه و یکی در مورد اخلاق. میخوام سبک سوال رو دوستای مجردمون یاد بگیرن. به این آقا میگم که در مورد اخلاق اینو میگم. میگم آخرین باری که شما عصبانی شدید کی بوده؟ چه واکنشی نشون داده بودید؟ میخوام صحنه واقعی مستند بگه، ازش نظریه نمیخوام. خیلی از دخترای تحصیل کرده ما دچار خطا میشن تو سوال از خواستگار، چون فکر میکنن مصاحبه علمی ارشد و دکتراست، مبانی نظری میپرسه. قربونت بشم، از حکمت عملیش بپرس. این آدم میتونه پروفسور باشه، آیت الله العظمى باشه، ولی نتونه زنداری کنه، بلد نباشه الف با زندگی مشترک. البته داخل پرانتز، هیچ دختر و پسری به طور کامل مهارت زوجیت رو قبل از ازدواج نداره. یه بخشایشو اصلا باید نداشته باشه، نشونه سلامتیشه. یه بخشایشو باید یاد بگیره. تو مرحله دوره عقد تا عروسی دوره طلایی دو کاره. یک، طرف مقابل رو آب بندیش کن از سرعت 40 کیلومتر تا 220 کیلومتر. همه مدله به چرخون ببین حالش چجوری میشه. آب بندیش کن چون گارانتی داره الان. دومیش اینه که تو این مدت مهارت یاد بگیرید. شما الان مادر شوهر دیگه حرف زده میخوای سه هفته قهر کنی، خب ارزه نداری مادر شوهر داری، باید یاد بگیری. این جزء ضروریاته بابا. به خدا الان تو کل دنیا و کشور ما شما پشت یه آهن قرازه میخوای بشینی به اسم ماشین، باید دوره ببینی به صورت نظری و عملی رانندگی بلد شی. شاید اصلا گواهینامه تو گرفتی نیاز نداشته باشی و گواهینامه رو گذاشتی کنار، ولی به شما میگن الزاماً باید مهارت داشته باشی. ولی شما میخوای ازدواج کنی، مهارت‌های زندگیت کوش. مهارت زندگی آیا چند ساعت مهارت زندگی لازمه که شما میری محضر میری میخوای عقدنامه رو امضا کنی به شما میگه چند ساعت باید مهارت زندگی گذرونده باشی؟ صفر، زیرو. چرا؟ چون ما ازدواج رو شوخی گرفتیم. قدیم مامانای ما، باباهای ما تو خانواده های گسترده بودن، یعنی توی یه خونه بودن یا توی یه محله بودن که این خونه خونه بغلی خونه عمو بود، اون یکی خونه آقا بزرگ بود، اون یکی خونه دایی جون بود، دو تا کوچه اونورتر خونه دور هم بودن، با همدیگه تعاملگر بودن، از جهت فرهنگی و روحی و خانوادگی به هم نزدیک بودن، داد و دهش فرهنگیشون قوی بود. این دختر از مامان بزرگ یه عالمه یاد میگرفت، از زندایی جون یه عالمه یاد میگرفت، از خاله و عمه یه عالمه یاد میگرفت هنر خوب زندگی کردن. و امروز این دختر ما بهش میگیم جوراباتم نشوری یا میشورم مادر، تو فقط برو درس بخون، مقنعه و چادرتم خودم اتو میکنم، دست به چیزی نزنی یا امتحان ارشد داری، قربونت بشم حیف مادر دست نزنی یا بعد که میره تو زندگیش نخبه، میره تو زندگی میشه نخودی. مشکل داریم، ما مشکلات جدی رو داریم. مکرر شده با زوجهای جوانی در تعامل بودم که واقعا از جهت علمی، معنوی، فرهنگی، خانوادگی تو موقعیت‌های برتر بودن. سیاسی، اجتماعی، اقتصادی رو نمیگم، آنچه اونا ارزش ذاتی نداره، ارزش ها مال خودته. چاه خوبش به اینه که آب از تو خودش بدوشه، نه که صد صد آب توش بریزن. امروز یه موقعیت برتر داره توی یه شغلی که مسئولیتش باید تلقی کنه، فردا یه عالمه میخواد به مردم افاده بفروشه. نه، ارزت به اینه که خودت چی داری. آدمایی که از خانواده های برتر و نخبن اما الفبای زندگی مشترک و بلد نیستن. چجوری حالا این امانتداری این آدم رو چک کنم؟ خشمش رو چک کردم. کامل فرمول خشم؟ نه. سه تا سوال دیگه ازش میپرسم. میگم ببخشید، آیا تا حالا شده عصبانی بشید، رفتاری انجام بدید، خودتون بعد شرمنده شید؟ هر جوابی که بده خانم شاید الکی بگه ها، یه دونش رو الکی بگه، دوتاش رو الکی بگه. ما یه سیستمی رو توی طراحی سوالهای شخصیت داریم، تو تست شخصیت و تو سوالهای تخصصی دوره‌های تکمیلی، این حال بمانی یه کمترین اینجا بمانی یه کسی که طراح سوالم عرض میکنم بد نیست بدونید، سوالی میدیم که سوال پایشیه. یعنی مثلا سه تا سوال دادیم، شما همینجا بس خودت میگی خب بذار دیگه هر چی دلم میخواد مینویسم، مینویسی، بعد یهو ما یه دونه سوال انحرافی میدیم، تو اون کاملا میریزه بیرون، حس شما میریزه بیرون. اون سوال سوال کنترلگره، به ما میگه که شما کجاهاشو راست گفتی، کجاهاشو ماسمالی کردی، یه چیز دیگه گفتی. این آدمی که شما ازش میپرسید که آخرین باری که عصبانی شدی کی بود، آیا تا حالا جوری عصبانی شدی که خودت خجالت بکشی، بالاخره تو یکی دو تا از اینا یهو یه کلمه یه حرفی رو میزنه که داره نشون میده نه بابا ایشون خیلی جدی هم عصبانی میشه. اگر آدم در نهایت صداقت گفتش که بله من معمولا عصبانی میشم، صدام بلند میشه، خب ببخشید شما معمولا توی خونه هم پیش میاد که عصبانی بشید؟ آیا نسبت به والدینتون هم صداتون بالا میره؟ بله متاسفانه تا 3-4 سال پیش این اتفاق می افتاد، اما از 3-4 سال پیش دیگه نیست. ببخشید چرا؟ از 3-4 سال پیش چه اتفاقی تو زندگیتون افتاده؟ کس دیگه ای از افراد خانواده شما هست که مثل شما عصبانی شه؟ کس دیگه ای هستش که شدیدتر از شما عصبانی بشه؟ کسی هست که اصلا عصبانی نشه؟ تو اینجا هی شما الگوهای 360 درجه، یعنی تو یه دایره میندازید، میخواد الگوی خشم این آدم و مدیریت خشمش رو یاد بگیرید. میگید که آیا بین دوستاتون کسی رو دارید که به خاطر عصبانیتش کاری رو کرده باشه که برای همیشه پشیمون شده باشه؟ من میخوام ببینم این با آدمای پرخشم مثلا چقدر تعاملگره. الگوی خشم به عنوان مدیریت خشم یکی از الگوهای مهمه که حتما باید توی قصه های اخلاق چک کنید، و الا اینکه فکر کنیم آقا ایشون مثلا چقدر کادو میخره، گل میخره، هدیه های آنچنانی میخره، اینا جز به شرایط اصلی برای یک زوج خوب نیست. بارها شده از طرف خانواده دختر یا خود دختر، از طرف خانواده پسر یا خود پسر یه شکایت جدی، خواهیم نیلچی ما الان تو دوره محرمیتی میخواییم طلاق بگیریم. چرا؟ خانم ببخشید، اصلا همسر ما بلد نیستش چجوری با ما حرف بزنه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه خیلی شیرین و عاشقانه گفتگو کنه. خانم اصلا بلد نیست برای ما کادو بخره. هر دفعه اومده همینجوری اومده. یه دفعه هم که اومده مثلا یه سطل ماس خریده بوده و دوتا نون به جای یه شاخه گل سرخ. گاهی اوقات که دختر خانوما آقا پسرا شکایت میکنن و مثلا این تکرار شده تو دوره نامزدی و عقد، من بهشون میگم که برید وضو بگیرید، بیایید دو رکعت نماز شکر بخونید. اینا مثل آلیس در سرزمین عجایب منو نگاه میکنن که ما داریم شکایت میکنیم، شما میگه ما برید شکر کنیم. زان یار دل نوازم شکریز با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. میگم برو شکر کن. میگه چرا خانم من واقعا اذیتم. میگم بنده خدا معلوم میشه همسر شما دست نخورده است، کنکور آزمایشی حروم شیطون رو نداده که با جنس مخالف نرد عاشقی باخته باشه تو چت و گپ و گفتگو و حضور. تعاملگر با جنس مخالف نبوده که بدونه چجوری میشه جنس مخالف دلشو به دست آورد تو بعد رمانتیک. این یه امتیازه، یه نوریه که خدا تو زندگی دوورده. برو سجده شکر به جا بیار. تو قرار مهندس شخصیت همسرت چی؟ حالا به صورت غیر مستقیم با محبت باید یاد بدین به همدیگه چجوری سایز هم بشید. هر چقدر دلتون میخواد زندگیاتون اینجوری شیرین و ناب باشه صلواتتون رو بلندتر بفرستید. آقای داماد گوششو گرفته، یه ریز لای گوشش بازه. حالا آیت الله بشت رحمت الله علیه میخوان اساره فقه رو توی خانواده یاد بدن، اساره تفسیر رو یاد بدن، اساره اخلاق و احکام و معارف دینی رو میخوان امپیتی رو کنن بکنن سوخت جد. یه فرمول. خوب جمله رو دقت کنید، ننویسید، بذارید به جانتون بنشینه بعدش یادداشت کنید. وای بر زن، وای بر زن، وای بر زنی که غرور و اقتدار شوهرش رو بشکنه. خب عروس خانم شما گوشتون رو بگیرین، شما هم یه ریز لاگوشتو باز بذار. وای بر مرد، وای بر مرد، وای بر مردی که دل زنش رو بشکنه. هر چقدر بهتون چسبید صلواتتون رو بلندتر بفرستید. این جمله معروف حضرت امام رحمت الله علیه، بروید با هم بسازید، که سرمنشأ اون گفتگوهای شیرین و دستورات دقیق حضرت آقاست به زوجین جوان. بروید با هم بسازید یعنی هن لباسون لکم انتم لباسون لهن. میشه سایز همشید؟ به خدا هیچ زن و مردی نیستن الا اینکه میتونن با هم زندگی کنن، حتی اگر شوهر فرعون باشه. زن میتونه آسیه باشه، حتی اگر زن لوط باشه، چشم و چراغ و آنتن منافقا و اهل فساد، شوهرش پیامبر خدا حضرت لوط نبی باشه. خدا تو قرآن دو تا مدل مختلف برای ما گذاشته که هیچ زنی، هیچ مردی روز قیامت گردن فرازی برای خدا نکنه، نگه که خدایا شوهرم بد بود منو به گناه کشوند، خدایا شوهرم بد بود منم کارهای بدی کردم، تو تربیت بچه‌م کم گذاشتم، تو پاکی و نجابت خودم کم گذاشتم، توی حق همسرم کم گذاشتم. خدا فوری بهش حضرت آسیا رو نشون میده، برای همینم هم خدا ضرب المثل کرده حضرت آسیا رو. و هیچ مردی روز قیامت سرشو بلند نکنه در اثر اینکه بگه من ظلم کردم به زنم، خوب کردم، برای اینکه زنم زن بدی بود. ببخشید، یا زیبا زندگی کن یا وقتی که نمیتونی زیبا جدا شو. مردم فکر میکنن طلاق چون زشته باید به زشتی هم رفتارش کنن. صرحوهن صراحا جمیلا، یعنی اگر قرار جدایی حاصل بشه از هر چندین تعداد هزار نفر من حساب میکنم، شاید فقط چند نفر واجب باشه طلاق بگیرن. یه باری که از کارشناسای پاسخگوییم به مشاوره ها اومد گفت خانم نیلچی فلان موردمون که مشاوره میگیره، چندین سال بود با ما مشاوره میگرفت، ایشون طلاق گرفت. من سرم رو بلند کردم گفتم بهش بگو طلاقش مبارکه. کارشناس من با تعجب نگام کرد، گفت خانم نیلچی خیلی تعجب میکنم، شما به احدی توصیه طلاق نمیکنی از 4000 پرونده ای که من کارشناسش بودم و شما کار کردی، به عدد انگشتای یه دست شما توصیه به طلاق نکردی، بعد به این میگی طلاقش مبارکه. گفتم بنده خدا، چون این آدم تو زندگی مشترک بود و نبود و هزار و یک زشتی رو به خودش و همسرش و بچه هاش روا داشته بود، اگر اینقدر شیطان اومده این همه آلودگی رو تو کل زندگی داره پر میکنه، تو رو خدا جداشید از هم، طلاق مال این وقت هست. شاید بشه گفت کمتر از 10% از طلاقایی که امروز تو دادگاه هاست 10%ش شاید واجب باشه. یعنی اگر طلاق نگیرن طلاق چه اجازه دارن؟ یا جانشون به خطر میفته، یعنی اگر این بمونه میکشدش، بینش میبره بدون اینکه به یه کمال و نوری تو این زندگی رسیده باشه. چون حضرت آسیه هم به شهادت رسید ولی تونست حضرت موسی رو تو دامن خودش بزرگ کنه، موسی رو به عالم تقدیم کرد بعد به شهادت رسید. یا اینکه بیدین میشه، بارها شده خانومی یا آقایی دیندار بوده با همسرش که ازدواج کرده بعد از یه مدت شما میبینید ایمانش آب رفت آب رفت آب رفت آب رفت تا اصلا شد سمبول بیدینی و ضد دینی. تو رو خدا اگه عرضه نداری، مهارت افزایی هم کمکت نمی کنه، بیا جدا شو. اگه دینت داره آسیب میبینه، دین خودت یا بچه هات و جانت، تا در جایی که چیز با ارزش‌تری نداشته باشی که بخوای از دست بدی. و الا 90% طلاقا قطعی دنیا بیچاره میکنه، آخرت بیچاره تر میکنه، بیچاره خواهد کرد. وای بر زنی که غرور شوهرشو بشکنه. یعنی چی خانم؟ یعنی یه عالمه مهارت‌های ناب که یک زن این قدرت رو داره شوهرشو از جهنم بکشه بیرون بهشتی کنه. این قدرت یک زنه. زن قدرتش تو این موضوع از مرد بیشتره. چرا؟ چون قدرت احساساتش و قوت روحیش در ابراز محبت بیشتر از مرده. شک دارید؟ 9 روز دیگر رو نگاه کنید. روز عاشورا زهیر ابن قین وقتی که تو رکاب امام حسین شهید میشه، کی این مرد صاحب مقام و موقعیت رو به سپاه امام حسین هدیه کرد؟ کسی جز بانویی که همسر او بود و این مرد رو با تمام وجود دوستش داشت. امام حسینی شدن زهیر و حلت به فنائک شدن زهیر به دست زنش بود. وقتی که زهیر تو اعتقاداتش چپ کرده، تو فتنه یه مثل فتنه 88 عثمانی، اصلا علوی نیست، ولی امام حسینو به عنوان فرزند پیغمبر دوستش داره، قبول داره، میترسه با آقا مواجه شه، تو رو درواسی بمونه نتونه فاصله بگیره. برای همین شما بارها توی ذکر مصیبت های اصحاب امام حسین ماجرای زهیر رو میشنوید، تو قصه سریال مربوط به ماجرای کربلا و مختار هم دیدید. زهیر مدام سعی میکنه تو مسیری که اتفاقی با امام حسین، نه خدا خواسته با امام حسین هم مسیر شده، سعی میکنه یه جایی خیمه‌گاهشو بزنه که با امام حسین رو در رو نشه. از اون جایی که خدا بخواد برای همه ما عاشورا گذاشته و کربلا، کل یومن عاشورا و کل ارزن. به قول شهید آبینی رحمت الله علیه کتاب فتح خون، مراقب باش تو عاشورای زندگیت مسیر رو اشتباه نری. هر کسی دنبال دنیا بره، دنبال لذتاش بره و این رو بیشتر از آخرت دوست داشته باشه، شک نکنه مقابل امام حسین روزی خواهد ایستاد. اگر رهبر انقلاب نایب امام زمان تأکید دارن جلو اختلاس ها رو بگیرید، جلو اشرافیگری رو بگیرید، جلو ریخت و پاشا رو بگیرید، جلوی گدازادگی رو که با ورژن آقازادگی بگیرید، برای چیه؟ برای اینکه اگر اینا پیش بیاد، سر مطهر امام حسین بالای نیزه رفتن کار ساده ای میشه، دین قربانی میشه. اگر قبلا پاراهای پوست سر نیزه رفته، حالا سر امام زمان رو میشه بالای نیزه کرد. خب زهیر عثمانی که محبت به حضرت زهرا و فرزندانش داره، خیلی وقتا تو راه به مایی 22 بهمن روز قدس، 22 بهمن بیشتر، شما خانمای بدحجاب رو میبینید، هر سال هم بیشتر میشه. شما میبینید که اینها میاد عکس آقا رو قلبش گرفته ولی بدحجابه. پسری که میاد با این وضعیت، یه درصد کمیشون به خاطر جست و کلاسه، یه درصدشون نه، دچار تضاد هویتیه، هنوز نفهمیده که این اجزای زیبا با این زشتی ها همخوان نیست. اگر نتونه امامش رو انتخاب کنه، روزی دقیقا میشه همون کسایی که تو فتنه 88 پرچم امام حسین آتیش دادن. و امکان داره برعکس شه، خانومی که چادری رو میگیره بره با یه پشتمون تو فتنه 88 الله اکبر بگه برای دشمنها و منافقین. این مدلی هم داریم دیگه، هر دوتاشو داریم، ریزش و رویش. پیک امام حسین وقتی که میرسه، زهیر با خانومش دارن غذای عاشقانه‌ای میخورن، دو نفری، زن و شوهر نشستن دارن ما هم غذا میخورن. پیک امام حسین رسیده، حضرت شما رو میطلبن. خب دارن با خانومم غذا میخورن. آقا بگید بعد از غذا خدمتشون میام. وقتی که پیج میره همسر زهیر کولاک میکنه. چرا؟ چون اگر قرار جایی شوهرتم تنبیه کنی جلو بقیه نباشه. وای بر زنی که غرور شوهرشو میشکنه. بله زهیر از امام حسین الان فراریه، راه خدا رو گم کرده، مسیرش غلطه، ولی حق نداری جلو بقیه زایش کنی. وای به خانمایی که جلوی بچه‌هاشون راحت باباها رو کوچیک میکنن. میگه بابا مامان، میگه نه یای مام، میگه ولش کن بابا تو ببرین. خیلی راحت کوچیک میکنه باباها رو، غیر از حالا وقتایی که با بسامدهای بلند و فرکانس‌های بلندتر. پیک که رفته این خانم نهیب میزنه به همسرش، پسر فاطمه تو رو صدا کرده، تو میگی من غذا بخورم و میام؟ بلند شو. کی میتونه یه زن سلطنت به قلب شوهرش کنه؟ چه مهارتی میتونه به زن این قدرت رو بده؟ با اینکه این مرد مبنا رو میدونه، قصه ها رو میدونه، ولی نهیب این زن میشه کار کارستان زندگیش. وقتی که این زن یه دنیا نجابت، پاکی، خلق شیرین و به قول آیه 34 سوره مبارکه نساء، نگین آیه 34 از اون آیه های عجیب غریبه. آیه 34 سوره نساء از اون آیاتیه که اگر درست تبیین نشه خانوما که میخونن فقط جیغ میزنن، چون اولش و آخرش به نظرشون فاجعه است. معاذ الله، قرآن فاجعه نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله. اولش اینه، آخرش چیه؟ آخرش چیه؟ فضربوها. اول و آخرش جیغه. اما ببخشید، شما تا حالا نشده یه انگشتری دستت میکنی حس میکنی این هنوز انگار خوب سنباده نخورده، تو دستت میکنی انگار دستتو خراش میده، انگار برید. اما نگینشو که نگاه میکنی میبینی بابا میارزه، نگینش یه نگین با ارزشه. نگین آیه قلب تپنده آیه است، این تیکه. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. نگین آیه‌ای که شما فکر می‌کنی اصلا در مورد مرداست، اختصاصی زنان شایسته عالم هستی رو داره با دو تا کد شخصیتی معرفی می‌کنه، دو تا مهارت کلیدی که اگر یک خانوم این دو تا مهارت رو تو وجودش داشته باشه کولاک می‌کنه. چند وقت پیش تو تهران یه دارالقرآن جلسه ای رو داشتیم، من این بحث ها رو مطرح کردم، جاهای مختلف، گاهی توی تهران هست، گاهی شهرستان ها، همین بحث رو به شکل دیگه ای توی شیراز راه چراغ گروه مشاوره اسلامیمون رو داشتیم. یکی از خانوما جلسه بعد اومد گفتش که خانم نیلچی، وقتی که کلید واژه به ما حفظ الله گفتید، من کل قصه هام تو قانون زوجیت با همسرم که گلوگیرم بود، خفم داشت میکرد، همش حل شد. این مدتی که از جلسه پیش تا این جلسه زندگی من شده بهشت، چون من تکلیفم با خودم فهمیدم با همین سر اعجاز آیه قرآن. اگه میخواید بدونید سرش چیه باید صلوات بفرست. بارها شنیدید تو سبک دنیای غرب، دنیای آلوده‌ای که تمدن نفس و شیطان با همه، توش رگه‌هایی از ایمان هست، ایمان، امید، باور، خوبی، اما اصل مدیریت نظام تمدن امروز دنیا دست نفس و شیطان. توی تمدن امروز یکی صنعت سینما، یکی رمان نویسی و داستان نویسی، معمولا از یک سبک های کاملا نفسانی و شیطانی به شکل خاص استفاده میکنه. یکی از اون مواردها چیزیه به اسم عشق نخستین. عشق نخستین یعنی چی؟ که الان دقیقا از طریق فیلم های آلوده ماهواره‌ای ترکیه ای و از طریق انواع روش ها سعی میکنه اینو توی ذهن و فکر شما ها مثل یه دود وارد بکنه تا ذهن و فکر شما هم به آلودگی برسه، مثل آبهایی که آلودگی داشته باشه. عشق نخستین یعنی چی؟ یعنی یه آقایی و یه دختر خانومی به پاکی و طهارت، به زیبایی همو انتخاب میکنن، مورد ارزیابی قرار میدن، به اذن خدا محرمیت ازدواج کردن، الحمدلله رفتن سر زندگیشون. هنوز رابطه ناب زیبای بین اینا شکل نگرفته که یکی از اینا فیلش یاد هندوستان میکنه. این خانوم یا اون آقا یهو میگه که به قول اون خانومی که میگفت یه روز دیدم همسرم رفته بود کنه و استحمام بکنه، گوشیش مونده بود، منم فوری پریدم سر گوشیش ببینم چه خبره تو گوشیش. گوشی اگر شما، اگر اینجا همه شما با همسراتون نشسته بودید من یه توضیح کامل میدادم، اما الان چون اکثریت جمع خانوم هستن یه تیکشو بیشتر میگم، یه تیکه دیگر رو به اشاره عبور میکنم. زن و شوهر که از مادر به هم محرم ترن، آیا میتونه بگه گوشی من وسیله خصوصی من، حق نداری دست بزنی؟ بله یا خیر؟ بله یا خیر؟ خوبه علما اینقدر با هم اختلاف نظر دارن. محرمیت بیش از مادر به هم دیگه، یعنی اگر زنی از دست، حالا من برای اینکه جواب واضح شه، اگر یه خانومی برای گوشیش قفل بذاره جوری که همسرش دست نزنه، آیا مورد اتهام میتونه واقع بشه یا نمیتونه؟ اگر آقای این کارو بکنه میتونه مورد اتهام واقع بشه؟ بله و خیر. در مورد آقا جامعه دچار تسهیلگریه، میگه خب شاید مربوط به کارشه. بله در بعضی از مشاغل درسته، شغل ایشون از جهت موقعیت علمی، موقعیت نظامی، انتظامی و امنیتی در یه موقعیتیه که باید اطلاعاتی تو این گوشیش باشه که قرار نیست تنها شما، عزیزتر از شما مادر خودش هم باشه اجازه نداره دسترسی پیدا کنه، به کسی نباید بگه، اگر بگه دوچار آسیب میشه. عزیزتر هست ولی نزدیکتر نیست. یادتون باشه که هر مرد مؤمنی، نه هر مرد سالمی، یه قطعه بزرگ قلبش تا ابد مال مادرشه، برای همین جنگ عروس و مادر شوهر همیشه مغلوبه. برای همین از همین اول سپر بندازید، مادر شوهر رو نشنیده بگیرن. اصلا من یه چیزی نگفتم، این مربوط به عروسا بود. اگر عروس خانومی همسرشو از رابطهشو با مادر این آقا مادر شوهر کمرنگ کنه، یعنی یه کاری کنه که این آقا پسر به مامانه زیاد سر نزنه، زیادی تعبیل نگیره، بابا همش هی میخواد با ما بیاد مسافرت، بابا همش باید براش کار کنیم، چه و چه و چه، خواهش میکنم مادر شوهرها نشیده بگیرن، انشالله خود عروس و مادر شوهر میشن میفهمن قصه چیه. یقین بدونید اگر مادر رو از قلب همسرتون کمرنگ کردید یا حذفش کردید، یه حفره عمیق ایجاد میشه، اینه یه چاله تو خیابون، حتما توش خیلی ها میفتن و اتفاقای عجیب غریب میفته. همسر شما خیلی خوب باشه، همه زندگیشو میکنه کار، چون یه خلای عمیق داره، هی داره میخوردش، میخواد با یه چیزی پرش کنه، همه زندگیش میشه رفیقاش، رفیقای خوبا، ولی رفیق باز میشه. اگر هم یه ریز سست بیاد که خدای نکرده انواع گناه ها و زشتی ها توش میاد. برای همین خواهش میکنم دخترای خوب ما اینو برای همیشه به خاطر بسپرید، این آقایی که به لطف خدا کنار شما قرار گرفته، همسر زندگی شما شده و قلب شما با دیدن او شاد میشه، بدونید ایشون از آسمون زمین نیفتاد کنار سفره عقد کنار شما. ایشون از همون بچگیش تب که میکرد از شب تا صبح مادر ایشون تو تب میسوخ که بچهش داره میسوزه. این مادر 20 سال 25 سال پای این آقای شاه داماد سوخته، بد اخلاقیاش و سختیاش و رفیق بازیاش و درس خوندن و نخوندناش و همه سختی ها اینو تحمل کرده، الان ایشون رو تحویل شما داده. فکر نکنید ایشون همینجوری از زیر بت عمل اومده، مامان داره. و مادر به هر اندازه رابطهش با پسر خوب و زیبا باشه، اثر بخشی رابطه شما بیشتره، اما بذارید حالا که تا اینجا این همه به عروسا گفتم یه چیزی هم به مادر شوهرها بگم. هر چقدر دلتون میخواد مادر شوهرامون عین حضرت زهرا که برای عروساشون بهترین مادر شوهرن زیبا مادر شوهری کنن، صلواتتون بلندتر بفرستید. عروس خانوما نشینده بگیرن، چماق نکنید بدنا. مادر شوهر خوب، شما یه عمری زحمت کشیدی که پسرت شیرین زندگی کنه. همون ضرب المثل قدیمی ما میگیم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. اصلا مهم نیست شما بعضی اخلاقای عروستو دوست نداری، قبول. بعضی رفتاراشو دوست نداری، قبول. اما پسر شما با عروست خوب و زیبا دارن زندگی میکنن یا نه؟ آره مادر، ولی غلط زندگی میکنن، قبول. تو مرحله یک دو تا آب بشور نگاه خودتو. یک، آیا اون چیزی رو که شما یه مادر شوهر دوست نداری خدا هم دوست نداره یا فقط شما دوست نداری؟ حالا چه فرقی میکنه خانم، من اذیت میشم. آها نه قربونت چم، اگر چیزی رو که شما دوست نداری، مثلا این که عروس شما تو حجابش کم میذاره، بعد پسر شما هم لبخند میزنه، داره در حقیقت تست غیرت ورزیش داره هی نمره کم میاره، شما از این موضوع داری آسیب میبینی که خدایا زندگی اینا میتونه به آسیبای سنگین برسه، چرا دارن خلاف حکم خدا عمل میکنن که آلودگی بیاد؟ پس حرف شما اینجا حرف خودت نیست. اگر حرف خودت نیست، باید بلد باشی یه دنیا زیبا شیرین و عاشقانه به عروست خدمت بیمنت کنی. هر موقع کسی رو خواستید نهی از منکر کنید. شیرین تر از تلخی رفتار او بشید. با شیرینی رفتار خودتون بدی و تلخی اونو تو خودتون هضم کنید. به من بگید ببینم پوست پرتقال و پوست نارنج رو اگه بخوان مربا کنن، این دوتا پوست شکر بیشتری میخواد یا هلو و زردالو؟ چرا؟ خدا عمرتون بده. هر موقع دیدی عروس تلخه تو شیرین تر شو، هر موقع دیدی مادر شوهر تلخه تو شیرین تر شو، اون تلخه تو هم تلخ میشی، کولاک میکنی. تلخی رو با شیرینی میشه از بین برد. توی سفر کربلا یه خانم حدود 60-70 ساله بودیشون، گفت خانم چی؟ من به لطف خدا این حجابم و این نماز اول وقتم و از مادر شوهرم دارم. گفتم چه جالب. گفت من زمان طاغوت ازدواج کردم، اون زمان من بی حجاب بودم. وقتی که ازدواج کردم مادر شوهرم کنه از اینایی بود که دو جفت جوراب می پوشید که مطلقا سایم نزنه پاش. اما این مادر شوهر اینقدر شیرین با محبت بی نیش و کنایه، خامیا و بی تجربیا و کما کسریای منو تحمل میکرد، هی با شیرینی رفتارای منو اصلاح میکرد، به هم یاد میداد، ایوای منو هی گزارش پشبرم نمیکرد، هی آتشبیار معرکه نمیشد، خون دل میخورد ولی یواش یواش صبوری کرد. من اگر نماز اول وقت دارم از مادر شوهرمه، اگه حجاب دارم از مادر شوهرمه، اگر امروز بچه هام اهل دینن از مادر شوهرمه. آفرین بگم چه مادر شوهری. ماها امروز صبرامون کم شده، حوصلمون کم شده. قربونت برم هرچی شما بتونی محبتتو بیشتر بکنی، این توان و اثر بیشتر میشه. سلامتی همه مادر شوهرهای مؤمنمون، خداوند بهشون توفیق عروسداری اون مدلی که حضرت زهرا افتخار کنه بهشون بیشتر بده. صلوات بفرست. پس معیار برای اینکه غرور شوهر رو نشکنی، مهارت چشم گفتن. ارزه داشته باشی فصالحات و قانتاتون. قانت اوج تواضعه، قنوت که یه رفتار توی یه رفتار مستحبه، ولی مستحبیه که حتی میتونه یه واجب رو تغییر بده. شما رفتی رکوع، حکم شرعی، شما رفتی رکوع، یهو یادت میفته اه رکعت دوم بود من یادم رفت قنوت بگیرم. خب قنوت مستحبه، رکوع رکنه. اینقدر این قنوت مهمه که میگه اجازه داری برگردی قنوت بگیری. تو قصه قنوت که یه رفتار توی نماز ماست، یه ویژگی شخصیتیه. برای همینم والقانتین والقانتات، خدا میگه استیل شخصیتی مردایی که اهل قنوتن و زنهایی که اهل قنوتن. یعنی چی؟ یعنی در مقابل خدا خاکسارن و در مقابل امر و حکم خدا. عشق نخستین یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه این آقا پسر این دختر خانم بگه من قبل از تو یکی دیگر رو میخواستم، همون سر سفره عقد، نه قبل از عقد، بگه عزیزم راستشو بخوای یکی هست تو زندگی من براش میمیرم و فقط به عشق اون زندم، اونو بیشتر از تو و همه عالم دوستش دارم، اون عشق اول منه. فکر نکنه تو میتونی عشق اول من شی. خب طرف مقابل قالب توهی میکنه دیگه، یعنی الان حس میکنه که خب پس پاشو برو. این ترجمه چیه؟ اون آیه قرآن که جزء آداب نمازه، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگی این آیه رو بخون. چی بگم؟ بگید آیه رو ببینم کی بلده. لله رب العالمین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قطعی قطعی میمیرم برا خدا، زنده میمونم برا خدا، عشق اول من خداست، همونی که سر انگشت من نقاشی کرده. ان الله یحب. ببین خیلی میخوامت. چرا دلتو گرفتی کف دستت؟ هر کی به لبخند میزنه فکر میکنه دوستت داره. امروز آدم الف، فردا پس فردا ب، جیم، دال، تا حرف یه میرن بعضیا. ببین در دلتو محکم بگیر، خدا قرار سلطنت کنه تو قلبت. بذار خدا که باشه، اون وقت میشی محبوبتن فی عرض کن و سماعش، محبتن لصفت اولیاش. اگه میخوای همه برات لاو تره کنن بی گناه، عشق محمد بس است و آل محمد. تو اون قصه، بله تو اون قصه وای بر زن که غرور مرد رو بشکنه گفتیم، اما وای بر مرد که دل زن رو بشکنه، یعنی این که یک مرد اوج زنداریش اینه خواسته های دل زنش رو جدی بگیره، تا جایی که قبل از چراغ قرمز خداست. کلن ما فرمونمون تو سبک زندگی قبل از چراغ قرمز خداست. برای همینم زن و شوهر باید همسفر هم باشن تا کجا؟ تا بهشت. از واجون متحره تا خود بهشت باید بتونن با هم دیگه باشن. برای اینکه به این ویژگی برسه، اون قانون عشق نخستین رو جدی بکنه. خدا اگر وسط زندگیت باشه، نه قرآن سر تاخچه. قرآنو که دست عروس میدن برای فیگور گرفتن و عکس گرفتن نیست، برای این کتاب زندگی باشه، برای اینکه بتونه خوب باهاش تعامل بکنه. مهارت عشق نخستین، مهارت لباس و سایز شدن، مهارت چشم گفتن و مهارت قنوتی که توی سوره نساء بود. شما جایزه میدید به دوستان بابت سوال یا نه؟ آقای تبریزی ندارید جایزه؟ ندارید جایزه. همتون این که به همین زودی در اربعین همدیگر رو تو کربلا ببینیم صلوات بفرستید. اگه دختر خانومی که سن ازدواجش بالا رفته، آیا قبل از جلسه رسمی خواستگاری اشکالی نداره اگر اجازه بده پسر اول او رو ببینه، بعد اگه پسندید با خانواده به خواستگاری بیاد؟ آیا این روش اشکالی داره؟ اگه دختر اشکالی عیبی داره و سن ازدواجش بالا رفته، آیا حتما این عیب رو باید تو جلسه اول خواستگاری بیان کنه؟ هرگز شما توی نوع در حقیقت تعاملگری و مهارت ارتباط مؤثر اجازه ندارید عیب رو قبل از حسن بگید. اجازه بدید محاسن اخلاقی، رفتاری، ویژگی های شخصیتی و فکری شناخته بشه. وقتی که اینها خوب شناخته شد، بگید بله اینجا یک کارم این اشکال داره، پس جلسه اول دوم نه، جلسه قبل از جلسه آخر حتما عیب رو بگید. نوع گفتن شما مهمه. وقتی که با هیجان، با التهاب، با اضطراب، خب طبیعیه که طرف مقابلم دچار شک میشه. اما وقتی که برای خود شما حل شده باشه،
مشکل حل شده باشه، یعنی از جهت فکری و روحی باش کنار اومده باشی، حل مسئله آسونه. اما در مورد این که قبل از جلسه خواستگاری همدیگر رو ببینن، این دیدن آیا گفتگو منظور یا رؤیتیه که تو اسلام ما داریم؟ ما یه رؤیتی رو داریم تو اسلام که مرد اجازه داره قبل از محرمیت خانومی رو که میخواد باش ازدواج کنه ببینه. این چیزی رو که گاهی به صورت طنز مطرح میشه بین مردم، میگن یک نظر حلاله، این مال یه حکم استثنایی تو خواستگاریه. کی؟ وقتی که دختر و پسری همه بررسی‌ها رو کردن، قطعی به این نتیجه رسیدن که این آدم رو به عنوان همسر انتخاب کردن، فقط ته دلشون یه ریز شک دارن و یه اضطراب که هیچ راهی هم براش پیدا نکردن برای اینکه مطمئنشن. میگه من میترسم اگر با این آقا پسر، میگه من میترسم با این دختر خانم که ازدواج میکنم بعدن دل من بهونه گیری کنه که چرا قدش قامتش ویژگی های ظاهریش متفاوت بوده و بعدن نفس من بازیگری بکشونه منو. تو این مورد اجازه داره، در صورتی که قطعی بنای ازدواج دارن، فقط اونم جلسه قبل از محرمیت، اجازه دارن یک بار در حقیقت این دختر خانم با پوشش متعارفش ببینه اگر هیچ راه دیگه ای نداشته باشه. اگر منظور این دیدنه، این یکی مونده با آخره، اونم در اون شرایط خاص و الا حرامه. اما اگر منظور از دیدن گفتگوه، بله، تا جایی که آلارم خطر شیطان نباشه اشکالی نداره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع این دو اگر جایی رسید که این آقا پسر و دختر خانم دارن با همدیگه تلفنی، پیامکی، حضوری دارن گفتگو میکنن، سوالاتشون رو دارن بررسی میکنن، باید همدیگه رو بشناسن دیگه، قبول. اما الان این پیامکی که صداش میاد، رنگ از صورت این خانم میپره، یعنی دیگه حرام شده، یعنی ضربان قلبش تون میشه، حرام شده. چرا؟ چون از جهت عاطفی دلبستگی پیدا کردی. شرمنده ام. شناخت تا وقتی امکان پذیره که دل ول نشه. الان دل بره دیگه، اصلا چراغ عقل کار نمیکنه، شما چراغ دیگه مهشکن نداره. پس اون دیدنه تو مراحل اول گفتگو، تا جایی که دلبستگی نباشه. دیدن رویت هم توی جلسه یکی مونده به آخر. یه صلوات بفرستید. سپاسگزارم. به عنوان یک مادر چه سوالاتی باید از مادر پسر و خود آقا پسر در جلسه خواستگاری بپرسم؟ من همسر جانباز هستم و با توجه به شرایطمون در حقیقت توانایی تحقیق خیلی برامون فراهم نیستش، چه کار باید بکنم؟ این که فرمودن همسر جانباز هستن، شرایط تحقیق ندارن و اجازه بدین نپذیرن. قطعا دختر شما محارم دیگه ای داره، عمو، دایی، کسی که به دختر شما محرمه، کسی که به خود شما محرمه، برادر شما هم به دخترت محرمه هم به شما. یعنی میشه یه سری مسائل رو از اون بخوای که بره خوب دقیق بررسی کنه. و عموی این دختر خانم بین دایی ها و عموها یه آدم عاقل فهیم نکته سنج رو پیدا کنید، بهش بسپرید. این چند تا چیز رو میخوام بری تحقیق کنی. حتما یکی از چیزایی که ما داریم اینه که برای تحقیق، یعنی مراحلی رو که باید تو قصه خواستگاری داشته باشیم، جلسه خواستگاری رسمی با معرف مشخص. هیچ وقت اجازه ندید کسی گوشی خونتون رو زنگ بزنه بگه الو شماره شما رو یه معرف داده. شرمنده، میکده حمام نیست، سرزده وارد نشو. اگر شما اصلا معرف رو نمیشناسی، برای چی جواب به این آدم میدی؟ خونه شما حریم داره، هر کسی نباید اجازه داشته باشه بیاد. بله، برای دختر باید آدم های متفاوتی بیان، اما من رو عقل معرف حساب میکنم. معرف اصلا منو میشناسه؟ همسرمو میشناسه؟ به زنگاهای زندگی ما رو میدونه؟ یا اینکه من برای بابت خیلی از مسائل تازه باید پوست خودم کنده بشه تازه با این خانواده مقابل بخوام گفتگو کنم؟ یا بالعکس اصلا تناسبا رو رعایت کرده که معرفی کرده؟ خیلی وقتا خواستگاری ها کاملا نامناسب و نامتناسبه. ما الان یکی از چیزایی رو که به طور جدی بهش احتیاج داریم تو فضاهای دینی باید راه اندازی بشه، واسطه‌گری ازدواجه، که متاسفانه تو فضای مجازی حرام و حلال قاطی همه. یعنی مثلا سایت میزنه سایت انتخاب دوست و ازدواج و عقد موقت و دیگه خدا میدونه وش دیگه چی. اما اینکه اگر هر کسی زنگ زد برای اینکه برای دختر شما بیاد یا اومد، شما با تمام احترام و صمیمیت اعلام بکنید من اول باید بدونم معرف شما کی هست، بعد قدم به چشم بذارید. بله خونه ای که دختر هست باید خواستگار بیاد، اما اصلا بدونم معرف شما کیه؟ هر کسی اجازه نداشته باشه وارد خونه باشه. و وقتی که خود معرف نصف قصه است، یعنی من به اندازه‌ای که اون معرفم عاقل باشه، فهیم باشه، متدین باشه، قدرت تفکری و رفتاری خوبی رو داشته باشه، بخشی از مشکلات من حل شده است. مرحله بعدی اون جلسه خواستگاریه که گفتگوی بزرگترها با همدیگه است، گفتگوی بزرگترها با دو طرف دختر و پسر هستش و گفتگوی خود دختر و پسره. الان خیلی از اینا حذف شده، فقط شده گفتگوی دختر و پسر. شما به عنوان مادر دختر باید بررسی کنید، ببینید تو گفتگواتون مادر این آقا پسر بپرسید ازش که پدر ایشون سبک تربیتیش چیه. شوهر شما که پدر این آقای داماد هست اومد این منزل ما، پدر ایشون شغلشون چیه، کارشون چیه، چه اخلاقای خوبی داره، چه ویژگیایی داره که شما به عنوان یه همسر میپسندید. به جای اینکه از داماد بپرسی از ریشش بپرس. شما اگه تو خونتون یه دونه درخت سیب داشته باشید، شیلنگ آبو بخواید بگیرید سیب خوب بشه، آبو به سیب میگیرید، به برگ میگیرید، به شاخه میگیرید، به تنه میگیرید یا به ریشه؟ به ریشه. ریشه‌شو شناسایی کن. برای همینم یکی از عرف‌های زیبای ما ایرانی‌ها تو سبک زندگی اسلامی ایرانی اینه که توی مراحل خواستگاری به صورت متعارف خانواده پسر باید از آبروی خودشون مایه بگذارن. یعنی اگر این پسر حتی با خانوادهش اختلاف نظر داره، مامان ایشون، خواهرشون، خاله، عمه، بزرگترها آمادگی داشته باشن میگن ما حاضریم بیاییم و عرض ارادت بکنیم و بگیم که ما آمادگی داریم در حقیقت در رابطه با دختر شما اقدام بکنیم برای اینکه مورد سنجش ارزیابی قرار بدید شما پسر ما رو، ما اجازه بدید دختر شما رو مورد ارزیابی قرار بدیم. خواستگاری کردن یکی از ادبها و اثرات ویژش این هستش که شما این میوه رو با ریشش بشناسی. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی ازشون اینطور به ما رسیده، الولد و سر و عبی. هر ما خواستی یه بچه رو بشناسی پدر مادرش رو شناسایی. بارها شده من تو حل مشکلات خانواده تا چیز رو میگن فوری الگوهای خانوادگی و زیست بومشون رو چک میکنم. این قصه پزشک خانواده است، البته نه با عواقب پزشکی امروزش که مبتلاه، با این سیستم که وقتی که یه نفر دیابت داره، ببین تو خانواده پدری دیابت دارن یا مادری، تو افراد با چه نسبتی تو چه سالی دیابت گرفتن، بعد نشون میده که این آدم چقدر در معرض ریسک دیابته. اگر بابای ایشون آدمیه که بی‌حوصله است، اصلا تو خونه نیستش، یعنی یه سر نخ میان اینجا پیدا کردن. حالا برای تحقیقات میدونم در مورد چی تحقیق کنم. اول از پدر و مادر جستجو بکن، بعد در مورد خواهر و برادر و بعد در مورد خود آقا پسر. نوع سوالاتی رو که میخواید انجام بدید بر اساس ریشه شناسی و بن شناسی باشه. عاقبت جوانامون به خیر باشه. صلوات بفرستید. نظرتون نسبت به ازدواج پسری که 2 سال از دختر کوچیک‌تره چیه؟ پسر زیر 20 سال. ببینید ما اینو بارها عرض کردیم، ما 3 تا تقویم داریم. پسر زیر 20 سال باید اول ببینیم عقلش چقدره، یعنی شناسنامه عقلیش چقدره. اگر از هر موقع ازدواجی تو هر جامعه‌ای بخواد رخ بده، تو هر شهری، اگر با الگوی رایج نمیخونه، دقتمون باید بیشتر بشه. نه اینکه منع بکنیم، نه، باید دقت بیشتری انجام بده. این آقا پسر 19 ساله 18 ساله میخواد ازدواج کنه با یه دختری که 2 سال از خودش بزرگتره، یعنی شیوه ازدواج معکوس سن این آقا پسرم از حد متعارف پایین تره. میگیم 3 تا شناسنامه رو برای هر 2 نفر صادر کنید، شناسنامه نشاط، شناسنامه عقلی، شناسنامه تقویمی. شناسنامه عقلی یعنی این آدم قدرت تصمیم گیریش، قدرت ریسکش، قدرت مدیریت اقتصادیش باید از سن خودش بیشتر باشه. مثلا اگر این آقا پسر 18 ساله است، باید عقل یه پسر 25 ساله رو داشته باشه تا بتونی زندگی رو جمع کنه. شناسنامه عقلیش رو باید بررسی کنیم. من ببینم این آدم مثلا توی زندگیش پول زیاد دستش میاد میره خرج چی میکنه. وقتی که رفیقاش میگن تا فلان ساعت شب با هم دیگه بریم بیرون دور دور بزنیم، چقدر اهل این کارا هست، عقلش چقدر توی برنامه ریزیاش تو محیطهای مختلف قدرت داره، و الا با این دختر خانم ازدواج میکنه بعد تازه اول قصه های عجیب غریبشونه. دومیش این که تو شناسنامه نشاط، شناسنامه نشاط رو توی سیستم معکوس برامون خیلی مهمه که در مورد دختر خانم ها ارزیابی کنیم. یعنی اگر دختر خانومی خلاف رویه عادی و متعارف سنش بیشتر از آقا پسر بود، باید شناسنامه نشاطش رو دقت کنیم. اگر این آقا پسر 18 سالشه، دختر خانم 20 سالشه، این دختر خانم باید امیدواریش، انگیزشش، شادابی و نشاطش تو شروع و خسته نشدن نسبت به کارهای با ارزش باید به اندازه یه دختر 16-17 ساله باشه، و الا زندگیشون دچار مشکله. تو همین شهر مشهد یه خانم دکتر و یه آقای مهندسی با هم عقد کرده بودن، مال سالها پیشه، به من گفتن که این دو نفر بر اساس فرمول ستا شناسنامه‌ای رو که شما تو برنامه سمت خدا گفتید با هم عقد کردن، میخوان ازدواج کنن و دختر خانم از آقا پسر بزرگتره، میخوان از شما یه دوتا رهنمود بگیرن. گفتم بگید بیان. اینا بعد از نماز مغرب و عشاء اومدن صحنه جامعه رضوی. من اولین صحبتم این بود که تفاوت سنیتون چقدره، فکر میکنید چقدر بود؟ 12 سال. 12 سال عروس خانم از آقای داماد بزرگتر بود. راستشو بخواین منم مثل شما پشتم لرزید. گفتم خدا به داد من برسه، دنیا و آخرت اینا. چون عروس خانم گفت خانم نشی، من اصلا فایل صوتی شما رو از برنامه سمت خدا که فرمولو گفتی گرفتم تطبیق دادم. گفتم خب بذار ببینم، خدا وکیلش خدا کنه که درست رفته باشن. وقتی که بررسیشون کردم، شناسنامه عقلی رو در مورد کی باید بررسی میکردم؟ پسر. و شناسنامه نشاط رو، و دیدم به لطف خدا کاملا درست عمل کرده بودن، جز به موارد معدود و استثنایی بودن. چون این دختر خانم که پزشک بود، اوج نشاطش به این بود که بتونه درد دردمندان رو تو گروستاهای دور افتاده برطرف کنه. اینه کسی که 10 سال از سن خودش پایین تره، پر از عشق، امید، شور و نشاط، نه یه آدم طلبکار خسته بی‌حوصله‌ای که دنبال میز میگرده و دنبال مطب و اسم و جست. یه آدم سالم، یه آدم پر نشاط. خب خیلی زیباست. آقای دوماد چی؟ ایشون توی سن کودکیش پدر رو متاسفانه از دست داده بود. خب کسی که پسری که پدر رو از دست میده، احتمال این که بسوزه بیشتر از اینه که پخته شه، چون زودتر از حد عادیه بیشباری مسئولیت پیدا میکنه، مسئولیت های زیاد اصلا نشاطش رو و عقلش رو دچار مشکل میکنه، اینقدر همش دنبال بار اضافی میگرده و خسته است. و به لطف امیرالمومنین من دیدم که این آقا پسر با مادر خوبی که داشته و عقلانیتی که خرج کرده، اینقدر خوب و زیبا یه مرد عاقل متعادله که هم در قبال مادرش و خواهرش احساس مسئولیت میکنه، خواهر و برادرش، همین که میفهمه که الان مسئولیت اولش دیگه زنشه، مادر و خواهر و برادرش مهمن ولی اولویتی یک دیگه زندگی مشترکشونه. و به لطف امیرالمومنین ازدواج کردن و الان چند تا بچه دارن و به لطف خدا خیلی زیبا و شیرین زندگی میکنن. هر چقدر دلتون میخواد از این زندگی های شیرین روزی شما باشه. صلوات بر بالاخره نگاه کردن به گوشه خانوم جایزه یا خیر؟ مگه نمیگن به دختر بغل دستید نمیتونی بدون اجازه نگاه کنی، چه برسه به گوشیه یش نیمده این و رفته این طرف، به گوشی و حریم خصوصی همسر. نگاه کردن به گوشی همسر در صورتی که این خانوم و این آقا در حقیقت کارگاه کاستر و خانوم مارپل نباشن، در صورتی که آبروی همو نبرن، لباس هم باشن، در صورتی که عرضه داشته باشن، وقتی که تو گوشی همسرشون چیز بدی دیدن اول بیان روش خودشون رو اصلاح کنن. خانومی که اومد گفتش که خانم نیلچی من این گوشی هم قصه نسته، خیلی نگران و قصه بودن،
همسرم که کنه و رفته بود حمام، من گوشیشو باز کردم دیدم به 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 با یه خانومی کلی گپ و گفت صمیمانه است. خیلی ناراحت شدم، گوشی رو برداشتم رفتم پیش پدر شوهرم، صاف گوشی رو گذاشتم جلوی پدرش، گفتم آقا جون تحویل بگیرم پسر دست گلت. پدر شوهرم هی خون انگار که رنگ باخت، هی خجالت کشید، گفت صبر کن بیاد یه پدری ازش در بیاره. وقتی که همسرم اومد باهاش کاملا برخورد کرد، توبیخش کرد، و همسر من خیلی خوب شرمنده شد، آبروش پیش پدرش رفته بود دیگه، عشق و آه و ناله و عذرخواهی و تعهد اخلاقی کتبی امضا داشت. یه چند روزی گذشت دیدم خیلی سلام الله علیه شده، شکم بیشتر شد، گفتم یهو همچین یه دگردیسی کامل رخ داده. این دفعه دوباره رفتم سر گوشیش، دیدم به 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 به، خیلی وحشتناکتر از قبله. منم خانم رفتم مهریم و الان اجرا گذاشتم، الان اومدم بیشه شما بگم که چیکار کنم. گفتم عزیزم شما هر منو شطرنجی ببینید، از خواهی میکنم به لحظه عربی میگم، فارسیش بده عربیش خوبه. گفتم هر غلطی بوده شما کردی، حالا اومدی از من میپرسی چیکار میخوای بکنی؟ خوش انصاف تو اجازه داشتی که این گوشی رو بری پیش پدر شوهرت باز کنی، وقتی که هزار و یک هنر خوب از خودت نشون میدادی، اخلاق تو، رفتار تو، گفتگو تو، محبت تو بیشتر میکردی، نتیجه نمیدیدی، کارت به استخون میرسید، راه حل نداشتی، اون موقع اجازه داشتی. برای چی همون مرحله اول رفتی آبروی شوهرتو پیش پدرش بردی؟ نه خوب، آخه بابای خودش بود، بابای خودش باشه. لباس مهمترین هنرش پوشوندن عیوب انسانه. زنی که راحت گناه و زشتی شوهرش رو فوروارد میکنه به همه میگه، مردی که راحت عیب همسرش رو میگه، گاهی هم معاذ الله شیطون معلم میشه، گناه نکرده میسازه براش. سوره مبارکه نور رو نگاه کنید، سوره نور اعجازه. و من میخوام خواهش کنم چه خواهرای خوبمون که متأهلن تو جمعمونن، چه خواهرای خوبمون که مجردن، چه برادرای خوبمون که مجردن یا متأهل، میخوام خواهش کنم به عنوان کمترین اعجاز سوره نور رو مزه مزه کنید تو زندگیتون آنلاین. به قول قرآن توتی و کلها کلحین به اذن ربها. بابا به خدا قرآن معجزه است، ولی معجزه هاشو به ما نشون نمیده، چون ما نامحرمیم، انس با قرآن نداریم. قرآن که میذارن، همه الان که قرآن گذاشتن، من داشتم از اتاق فرمان نگاه میکردم، میدیدم وقتی که داره میگه آب تو زمین فرو میره، طغیان آبو نشون میده، سرت گرم میشه به تصویره، اصلا آیه رو نمیفهمی. متاسفانه قرآن که تصویری ترین کتاب عالمه، ما هنوز بعد از 40 سال تو جمهوری اسلامی نتونستیم آیات قرآن رو با تصاویر مستند با هم دیگه تطبیق بدیم. 10 دقیقه تا آخر وقت نامه این بود، نگران نشید. این که قرآن میگه با من یه ریز انس بگیر، فقر او ما تیسر من القرآن، فقر او ما تیسر منه. بابا تو حرم مطهر داره قرآن میخونه، این داره همینجور مثل کبوترها حرف میزنه. خوش انصاف قرآن دستور قطعی داره، فستم اوله و انسه، تو گوش بده حرف نزن. تلویزیون سریال داشته باشه میگه حرف نزن ببینم چی شد، فوتبال باشه میگه حرف نزن ببینم چی شد، قرآن دارن میخونن میگه صداشو کم کن. معاذ الله، وقت اعجاز قرآن میخوای ببینی؟ اما اعجاز سوره نور، هدیه امروزمون، هدیه اول ماه محرم، قرآن اعجاز عجیب غریب داره، لفظش معجزه است، معناش معجزه است. هرچی باند فرودگاه قلبت و فکرت آماده تر باشه، اعجازشو بیشتر بهت نشون میده. 4 تا از اعجازهای سوره نور رو شما تو این زمان میتونی به راحتی بچشی مزه‌شو. 1. خیلی از مادرها میگن خانوم به خدا میبینم پسرم دخترم یه سرش تو گوشیه، میترسم تو رفت و آمدش دوستای نامناسب باشن، رفتار غلطی بکنه، میترسم به حریم گناه نزدیک شه، چی کار کنم بچم حفظ شه؟ محبت تو بیشتر کن، احترام تو بیشتر کن، مهارت‌های رفتاری. سوره نور رو ترک نکن.
یکی از خواص چهارگانه آشکار سوره مبارکه نور حفظ فرزندان از گناه‌های غریزه جنسیه. دومیش، خانم من بچه هم الان کوچیکن، الحمدلله مشکلی نیست، ولی همسرم میبینم گاهی اوقات دلش، فکرش، چشمش به سمت گناه میره، چیکار کنم همسرم درست شه؟ محبتتو بیشتر کن، احترامتو بیشتر کن، بگو مگواتو به صفر برسون، سوره نور رو ترک نکن. یکی از اعجازهای سوره نور حفظ همسر از گناه‌های غریزه جنسیه. سه، خانم الحمدلله همسرم و بچه هام خوبن، ولی نمیدونم چند وقتی شیطون تو فکرم انداخته، من توی دوره نوجوانیم فلان فامیلمونو خیلی دوست داشتم، الان مدام تو فکر و دلم اون آدم داره جلوه میکنه، خودم دل و فکرم داره به سمت گناه کشیده میشه، اپس خودم چجوری بر بیام؟ چشمتو بپا، دلتو مراقبت کن، اشک بر امام حسین رو زیاد کن، سوره نور رو ترک نکن. سوره نور یکی از اعجازهای قطعی آشکارش اینه، میلتو به گناه غریزه جنسی پایین و پایین و پایین میاره، طوری که تقوات بتونه گلستان کنه. ما درمان بسیاری از بیماری‌های جنسی و گناه‌های جنسی رو با سوره مبارکه نور، با مهارت‌های رفتاری به لطف خدا امروز داریم به وضوح می‌بینیم. و چهارمین اثر آشکار سوره مبارکه نور حفظ امواله. الان که منافقا و دزدای داخلی و نخودی و بیخودی و غیر خودی افتادن به اموال بیت المال، از مال مردم رو هم مال خودشون میگیرن، مالت برای اینکه حفظ بشه در ملکیتت باشه، سوره نور رو اگر مراقبت کنی، کاهی که از این گندم گیرت میاد مالت حفظ میشه. گندمش هیچ کدوم از این چهارتا نبود، گندمش آیه 35 سوره است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. آیه 35 فاطمه رو کوکب دری میگه که در آسمان و زمین قرار محمد و آل محمد رو آشکار کنه. اگه پسری به خواستگاری بیاد و از نظر اعتقادی و مؤمن باشه و عالی، اما کاری با درآمد مناسب نداشته باشه، خانوادهشون هم از نظر مالی خوب نباشن، چی کار باید بکنیم؟ درآمد، شغل، سرمایه، اینها سه تا موضوعیه که اصل مدیریت اقتصادی خانواده نیست. درآمد، شغل، سرمایه، چه سرمایه خودش چه باباش اینا. پس چی خانم مهمه؟ مسئولیت پذیری، ارزه برای این که نون حلال زن و بچهش رو تو دل سنگ بیرون بکشه. شوهر شما آیا مهارتی، فنی، هنری داره که بتونه اگر به یه مشکلی برخورد کرد بتونه زندگیشو جمع بکنه؟ شهید رجایی رحمت الله علیه، تازه از ایام شهادتشون گذشتیم، شادی روحشون و علو به درجات ایشون و شهید با هنر صلوات بفرستید. نقل میکنن تو خاطرات ایشون وقتی که رئیس جمهور بودن، توی قصه شهید رجایی ایشون دوره ریاست جمهوریشون سوار ماشینن، راننده تو ترافیک میمونه، شهید رجایی بهش اشاره میکنن، میگن برو تو این کوچه پس کوچه از اینجا. میگه آقا بلد نیستم. میگه من بلدم. یه نگاه میکنه، میگه آقا شما مثلا دانشکده افسری بودی، شما رئیس جمهوری، چجوری کوچه پس کوچه جنوب شهر رو بلدی؟ ایشون میگه برای اینکه توی یه دوره که من مبارزه با طاغوت میکردم از دانشکده افسری اخراجم کردم، من محمد علی رجایی یه دونه دوچرخه، یه دونه موتور گازی، قدیم رسم بود زمان طاغوت، یه خورجین روش، کاسه و بشقاب تو اینا میذاشتم، تو کوچه ها میومدم صدا میزدم کاسه بشقابیه، کاسه بشقاب میفروختم. عبا نداره، خجالت نمیکشه. چرا؟ چون گدازاده نیست، آقازاده است. گدازاده اونیه که به اسم و جست بابا و مامانش عکس کیف و کفش لاکچریشو میذاره، میخواد فرزند آیت الله العظما باشه یا فرزند فلان سردار یا هزاری قصه دیگه. چی دارم میگم؟ ماجرای این که اگر میخواید به این آدمی که میگید از جهت ایمانی خوبه بهش بگید آقا فرصت بهت میدم، برو یک مهارت خوب، فرصت 3 ماه الی 6 ماه، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، چیزی که دوستش داری، ارزشو داری، استعدادشو داری، از کار با چوب، کار با فلز، کارهای هنری، یک کار مردونه خوب که بشه نون حلال از توش در آورد. طرح کاد تو جمهوری اسلامی اصلا با این سیستم تو آموزش پرورش وارد شد که بچه‌ها که فارغ التحصیل میشن یه هنر بلد باشن، و الان بچه‌های ما هنرشون تست زنیه و این یعنی فاجعه. خدا انشاءالله همه جوانهامون رو، دخترها و پسرهامون رو عاقبت به خیر و خوشبخت بکنه. صلوات بفرستید.